چنین قرارداد جدید حفظ و بقای دگرگونی محیط زیست را مورد بررسی قرار دادند. این گفتگوها در ادامه کنفرانس سال گذشته کوپنهاگ در دانمارک ادامه دارد. همچنین جانشین قرارداد پروتکل کیوتو ژاپن که در سال 2012 به پایان می‌رسد و ادامه حیات این پروتکل که درباره توقف تولید گازهای گلخانه‌ای است ضروری است، زیرا عدم تمدید این پروتکل در کشورهای در حال توسعه و فقیر خطرات بیشماری را به همراه خواهد داشت. این کنفرانس که از 29 نوامبر آغاز شده تا 9 دسامبر ادامه دارد و رادیو ایران KIRN 670 AM و برنامه مهرگیاه تنها رسانه مستقل ایرانی است که در این کنفرانس شرکت دارد. بنابر گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 67 درجه فارنهایت برابر با 19 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 45 درجه فارنهایت برابر با 7 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM KIRN رادیو ایران. مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که گفتن از ایران تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من 50 سالمه. دو بار ازدواج کردم، دو بارم طلاق گرفتم. از هر کدوم از ازدواجم یه دختر دارم.
بچه ها چند سالن؟
دختر بزرگم حدودا 30 سالشه که پیش پدرش من اصلا نمیبینمش. دختر دومم 18 سالشه که 6 سال پیش از پدرش جدا شدم. پدرش حدودا 2 سال نیم ازدواج مجدد داشته. پیش من میاد، پیش پدرش هم میره. آقا دوستان، من الان احساس خوبی نسبت به خودم ندارم. احساس میکنم که توی تا ازدواج من واقعا گناهی نداشتم.
یعنی چی گناهی نداشتی؟ یعنی چی گناهی نداشتی؟ کی گفته که شما گناهکارید که حالا شما گناهی نداشتی؟
چون معمولا اینطوری هست که ممکنه ایرادی باشه که جدا میشن یا زن طلاق گرفته داده میشه.
خب همیشه باید اشکال ایرادی باشه، ولی اشکال ایراد برخی از اوقات در حوزه عمل و امکان ماست، برخی از اوقات خیلی کمتره، ولی شما مهمش این بود که در حدی که بهتون اختیار و آزادی میدادن به درستی عمل میکردید و در حد ممکنش آگاهی میداشتید. ولی اگر من نمیدونم، خب بعدنم نمیتونم، ولی خیلی از اوقات نمیتونم قابل قبوله، و از اوقاتم نه، برای که باید میدانستم. حالا من نمیدونم شما مشکلتون ماجرای گناه از کجا میاد. اگه به من میخواید بگید خطا و اشتباهی نکردید، حتما کردید، ولی آیا در حدی هست که موضوع مهمی باشه یا نه اون سال. حالا چه چیزی بیش از همه اذیت بود؟ شما ببینید مثلا تو ازدواج اول احتمالا حرف و فرضتون این است که شما تصمیمی در این باره نگرفتی، براتون تصمیم گرفتن؟
نه، آنچنان هم نبود که تصمیم برام گرفته باشن، تقریبا میشه گفت سنتی بوده.
خب سنتی مقداری تصمیم رو جامعه میگیره تا اینکه خود فرد، و بنابراین غالب اوقات هم برای دنیای امروز خراب از آب در میاد. خب
وقتی که برای ازدواج دوم چون تقریبا سنگ تمام گذاشتم من برای شوهر دومم.
یعنی چی سنگ؟ نه برای چی سنگ تمام؟
از نظر مالی.
یعنی چی برای چی سنگ تمام؟ شما چقدر او رو میشناختی؟
از اقوام دور بود، یا شناخت رو هم نداشتی.
خب پس به کار ازدواج خب نکن. خب اون که ازدواج غلطی بوده مگر آدم خب دیگه. نه ببینید عزیز، اگر بخوام چون نمیدونم آخه شما میخواید چه بحثی بکنید، شما بدون اینکه یه حداقلی از شناخت آگاهی رو داشته باشی رفتید ازدواج کردید، اقوام دور و اینا هیچ معنی نمید. خب تموم شد رفت. پس من اگر انتخابی کردم در تاریکی یه چیزی برداشتم، احتمالی که اون همون چیز باشه که من میخوام احتمالاً کمه. ولی حالا بحث گناهکار بودن و اشتباهکار بودن نیست. به هر حال شما ازدواجی کردید، بعدن خودتون متوجه شدید که اگر اون اطلاعات و آگاهی ها رو میداشتید ازدواج نمی کردید، پس انتخاب غلطی بود.
بله متاسفانه ازدواج حد و ازدواج نه دیمی بود. خیلی ها بیست بار ازدواج میکنن ولی خوبم از آب در میاد، ولی متاسفانه در مورد من که نشد. الان من احساس خوبی پای اوقات نسبت خودم ندارم، مخصوصاً که برای ازدواج دوم از لازم مالی وقت خیلی مایه گذاشتم که مجبور شدم حق و حقوق همه ببخشم. شوهر من الان رفته ازدواج کرده با یک زن که چند سال از منم جوانتره، دختر من الان پیششه، این خانم دومش یه دختر دیگه دارن، ظاهرن جمعشون جمعه با من اینجا تنها.
خب شما این چه ارتباطی به هم داری که از جمع اونا جمعه یا نیست؟ آخه شما مسائلی را به هم مرتبط میکنید که شما رفتید ازدواج اشتباه کردید، حالا شما یا او بعدم جدا شدید، بعد حالا میخواستید که مردم وقتی که از شما جدا شدند یه جمع دور هم نشن، خب شدن که جمع به شما چهار. این چه مبنای مقایسه است؟ بله و حداقل اگر دخترتون نسبتاً تو اون محیط و شرایط راحته، خب اقلا جنبه مثبتش. حالا اگر اونا در حال جنگ و جدال بودن و دختر تو همین وسط بیشتر و بیشتر آسیب میدید بهتر بود. شما آخه ببینید آخه مبنای مقایسه‌تون رو من نمی‌فهمم که شما بگید اونا با همن من تنها هم. خلق اونا دلیل با هم بودنشون انتخاباشونه، بعدم معلوم نیست حالا با هم بودنشون خوب باشه یا بد، بعدم معلوم نیست بعدش چه خواهد شد. ولی اینکه شما تنهایید مسئولیتش با شماست، با اینکه اونا دور هم باشن یا نباشن که فرقی در کار شما نمی‌کنه. بعد شما چرا، شما نمیخوام بگم توی جامعه مانند ایران معمولا مرد بزرگتر از زنه، چرا بعد از ازدواج دوم و بچه‌ای که داشتید رفتید با یک کسی که از خودتون جوان‌تر ازدواج کردی؟
آخه دکتر خیلی اصرار کرد، شاید من 4 بار من اینو جواب کردم.
چه فرقی میکنه؟ خیلی اگه کاری غلطه 400 بارم اصرار بکنه شما باید میگفتید نه. نه من ببینید، من نمیدونم شما میخواید چه بحثی رو داشته باشید. شما میگید بعضی وقت حالم بده. خب همه آدما برخی از وقت حالشون بده. شما من میخواید بگید که استدلالتون اون نیست که برای من گفتی، استدلال غلطیه. من چه کار دارم که دیگران دور هم جمع ان یا نیستن؟ بله منم همیشه میتونم چند نفر دور خودم جمع کنم.
شما فرض کنید که شوهر من، ما پیش روانپزشک رفتیم، تشخیص اختلال شخصیت دادن.
چه اختلال شخصیتی؟
گفتن کمال طلب، باریک بین، وسواس، انتقاد ناپذیر بدون گذشت. نوعش نگفتن. من زیاد
حالا خب اینا که الان میفهمی. حالا فرض کنین که همچی آدمی است. حالا چرا فکر کنین اون آدم با این همه مشکلات حالش خوبه، شما بدون مشکلات حالتون بده؟
نه میدونم که حالش هم خوب نیست، زندگی خوبی هم شاید نداشته باشه.
حالا پس شما چرا مقایسه میکنین با خودتون و حرص میکنین؟ ببینید شما به استدلالتون نگاه کنید چقدر بیپایه است. اونا دور همه جمعن، من تنها، هیچ ارتباطی با
از نظر که آقای دکتر این آدم آدم خوبی نبود، از همه نظر بد بود، از همه نظر، ولی از آن دوباره داره زندگی تشکیل داده. ولی من که شاید به نظر خیلی و به نظر خود من آدم بدی هم نبودم، باید تنها باشم.
آخه این چه ارتباطی باز به هم داره؟ آدم ها میتونن زندگی تشکیل بدن طور که شما با ایشون زندگی تشکیل دادید، بعد فهمیدید اشتباه بوده، به هم دیگه هم آسیب رساندید، یا ایشون به شما آسیب رسوند و بچه هم که در این وسط است که آسیب دید. پس اینکه قسمت ایشون، به علاوه آدم ها میتونن تغییر کنن، آدم ها میتونن با یده کنار بیان، به علاوه به هر حال هست. شما تنها بودن تو خودتون مربوطه، چه ارتباطی داره به اینکه بگید ما دو تا آدم در جهان هستن، یکی ایشون که آدم بدیه الان تشکیل خانواده داره که همه میتونم تشکیل خانواده داره. و دوم من تنها هم با وجود که آدم خوبیم. آخه اینا چه استدلالی؟ خب خوب هستید که خوبید، اگه خوبید که باید حالتون بهتر باشه از ایشون. اگر مبنای مقایسه خوب بودن شما و بد بودن اونه، اون باید حالش بد باشه، شما خوب بله برفرض که حال او خوب یا بد باشه، برای شما چه فرقی میکنه؟ فرض کنین الان شما خبر میشد که ایشون حالش خیلی خیلی بده، زندگیش هم خیلی خیلی بده، شما وقتی راحت میشدید؟
احساس میکنم این وسط دخترم قربانی شده، به خاطر اینکه نه اونو میتونه، پدرشو میتونه انتخاب کنه، نه منو که پیش من بیاد.
نه اتفاقا بهتره که بچه ها هیچ کدوم انتخاب نکنن، با هر دو باشن. بله
میاد.
چرا باید بیاد پلو شما؟ چه اشکال داره؟ چرا نمیاد؟
میگه که دوست دارم پیش هر دو باشم.
خیلی خب، خیلی خب، اون که بسیار خب، اونم که بهترش هم همیشه همینه، آدم پدر و مادر داره، بهتر با پدر و مادرش باشه. دخترتون هم که اینو میخواد، شما چرا ناراحتید برای اونی که انتخاب درستی میکنه و حالش هم اینجوری بهتره؟
شما فکر میکنید اینجوری بهتر آقای دکتر برای دختر من؟
برای همه بهتره، برای همه ما. یک، انتخاب بچه هاست. دو، اگه با هر دو باشن معلومه همیشه بهتره. اولی که فقط رفته با شوهرتون که نوع خوبش ایستن، برای او خوبه، نه برای شما، نه حتی برای شوهرتون. نه خودتون گرفتار مسائل جزئی نکنید. من الان نمیدونم واقعا مسئله چی است. ما به پیام ها رسیدیم، میخواید شما یه فکری بکنید؟ اگر از من سوالی دارید من در خدمتتون هستم. روی خط باشید لطفا. شنگوان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوری؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بلوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
دکتر سارگان لازاروف، مخترع اولین سیستم کاشت دندان فوری، این شنبه ساعت 10 در برنامه اشکا و لبخندها. 818-380-9057.
اتومبیل BMW به تعریف نیاز ندارد، اما وقتی صحبت از قیمت و خدمت صمیمانه به میان میآید، BMW of Bakersfield راهی است که به رفتنش می‌ارزد.
من آرمان ظرافت هستم. قیمتی که من از BMW of Bakersfield گرفتم بی‌نظیر بود. وقت و تلف نکردم و ماشینمو فوری خریدم.
من راشل کاتنزل هستم. مدیر BMW of Bakersfield واقعا عظیمه. می‌تونید مدل و رنگ مورد علاقتون رو با بهترین شرایط انتخاب کنید. اما ماشین نو
همین امروز شما هم به BMW of Bakersfield به مدیریت آقای فرهاد بشیرتاش سر بزنید. نشانی 5400 Gasoline Alley Drive در شهر Bakersfield. 1-888-402-6915. 1-888-402-6915. BMW of Bakersfield را در bmwofbakersfield.com ببینید.
Hi mom.
های مامان.
آخ جون چه بوی. آرایت. گرمه سبزی داریم؟ از کجا گرفتی؟
ایلات مارکت بودم. چه سبزی تازه چیده بودم.
آوه مام چه میوه خوشگلی. از کجا گرفتی؟
گفتم ایلات مارکت بودم. چه میوه های گذاشته
مام.
بودم.
حالا تو شام میتونم یه نزین شیرینی ها رو بخورم؟ چقدر تازه است. از کجا خریدی؟
بابا رفته بودم ایلات مارکت، یه سری هم به ایلات پیستری زدم.
وای بستنی داریم. از کجا آمده ما؟
ایلات مارکت بودم مامان جون، هم وای اقصای بستنی ها رو.
وای با این شیرینی چی بخورم؟ شیر داریم؟ آخ جون، we got fresh juice. از کجا گرفتی؟
خب بود گفتم ایلاد مارکت بودم، آبیبای تازه رو گذاشته بودم.
گلی جون اون قوری و سماور بزرگی که به گفتم واسه پارتی این هفته رو گرفتی؟
گفتم یه چیزی یادم رفته. مثل همیشه هیچ جای ایلاد مارکت نمیشه، چه در ولی چه در لس آنجلس.
ایلاد مارکت ستاره طلایی شهر، عضو سرپرست ایرانیان.
Guess who's coming to town again? Sunday, March 6th. Tune in for more information.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
رادیو ایران بفرمایید.
الو
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 الو.
متاسفانه تلفنتون رو یه کاری کردید مثل که. رادیو ایران بفرمایید. الو الو رادیو ایران بفرمایید.
سلام، با من هستی؟
بله، خواهش کنم بفرمایید.
بله، با تشکر از برنامه واقعا خوبتون، من یه سوالی در خصوص مسئله سلف استیم که در چارچوب اصول اخلاقی قرار میگیره و دقت نظری که روی این مسئله داشتین و با توجه به نوپایی این موضوع که همینطور که شما گفتین، سوالم در این خصوص بود که با پذیرفتن این موضوع، یکی این که چه مسئولیتی از طرف شخص نسبت به جامعه، نسبت به خودش و دیگران به وجود میاد، و دوم این که جامعه هم از لحاظ جامعه شناسی و هم از لحاظ قانون چه مسئولیتی نسبت به شخص پیدا میکنه. و همینطور خیلی برام جالب بود اگه از این دیدگاهی که چیزی که الان به عنوان فکت وجود داره، آره بگیم هم در آمریکا هم توی ایران، در مقایسه ای که اگه داشته باشین به نظرم خیلی میتونه جالب باشه.
مثلا نمیدونم، ببینید سوالو میتونم حدس بزنم. شما به من میفرمایید با توجه به موضوع سلف استیم و حرمت نفس، بعد ارتباط مثلا جامعه در مقابل فرد، فرد مقابل در مورد یه بحثی خیلی کلی فرد، همیشه میشه چیزهایی گفت بدون این که مثل این که من به شما بگم راجب امریکا بگید، شما برید سراغ مثلا فرض کنید ترکیب جمعیتی، ولی من بگم نه من قصدم یه چیز دیگه بود. نه، یه مقدار محدودترش کنید ببینید دنبال چه میگردید.
بله، به نظر من که به این صورت بگم که چه تغییراتی میتونه ملموس به وجود بیاره که بگیم اگه تایمی که همچین نفسی نبود در مجامع عمومی و جهانی و حالا که هست و پذیرفته شده به عنوان یک مبحث علمی، این چه تغییراتی و ملموس ایجاد کرده که شما میتونید دست روی اون نقاط بزنید و
باز ببینید به بحث کلیست، باز بحث سیاسیش متفاوت، اقتصادیش، اجتماعیش، روانیش، اخلاقیش، تربیتی، خانوادگیش، حقوقیش، فرقی با ماجرا نکرد. نه اینقدر شما به من فرض بفرمایید، خیلی ساده میشه گفت موضوع پذیرفتن آنچه که اسمش حرمت نفس است زمینه فراهم میکنه برای سلامت فیزیکی و جهت سلامت روانی یا روابط بهتر انسانی، ولی اینها که مشکلی رو حل نمیکنه، یعنی مباحث خیلی کلی است. یعنی حرمت نفس مثل هر چیزی که فرض بفرمایید سلامتی تو همه زمینه ها تأثیر مثبتی داره، امنیت تو همه زمینه ها تأثیر مثبتی داره، روح همکاری تو همه زمینه ها تأثیر مثبتی داره. یعنی اینا چیزهایی نیست که مگر اینکه شما به هر حال گفتم باز در یه محدوده‌ای که پرسشی هست، سوالی هست یا اشکالی هست یا به هر حال مطالبی اونجا مطرحه که اختلاف نظر
در ذهن خودم این که حالا شاید این برنامه بیشتر به صرف جامعه شناسی و بحث‌های روانی شما، ولی تو ذهن من این بود که از نظر مباحث روانی به نظرم میاد که باید تغییرات ایجاد بشه، چون که ارزش انسان طور دیگه‌ای شاید دیده بشه. مثلا من به نظر من مسئله اعدام هست، آیا با پذیرفتن صرف استیم حرمتی که انسان باید داشته باشه، آیا این موضوع رو تحت تاثیر خودش قرار نمیده؟
اصلا قرار خواهد. یعنی شما ببینید روزی که مسئله حرمت نفس رو در چارچوب پذیریم که انسان مقدسه، انسان دارای حقوق و حرمتیه، انسان با دیگران برابره، حتی یکسانه، انسان ها نه بهترن نه بدترن نه بالاتر، متوجه این مسئله باشیم که انسان ها خوبن و خواستنی و دوست داشتنی، به یک باره وضع قوانین به جهت اداره جامعه هست، نه اعمال قدرت و ظلم و زور و نه در صورت تخلف از اون قوانین هدف مجازات است و تنبیه و یا انتقام، بلکه هدف رعایت عدالت است با در نظر گرفتن محبت و فایده در کوتاه میان و بلند مدت برای همگان. نتیجتا شما در یه همچین جامعه‌ای بوی انتقام، بوی آزار، تحقیر، توهین رو نمی‌بینید و به نظر میرسه که میشه یه جوری هم ثابتش کرد. از اونجایی که مجازات اعدام فایده‌ای نداره جز اعمال بیشتر خشونت، صرف نظر از موضوع حرمت نفس، وقتی که مسئله حرمت نفس و حرمت انسانی پذیرفته بشه، موضوع اعدام منتفی است. یعنی هیچ آدمی که برای انسانها ارزش و اهمیت انسانی فراسوی همه چیز قائل باشه که درست ماجرا در حرمت نفس شنینه، فکر نمی کنه که احتمالاً قتل به وسیله دولت یه پدیده مطلوبیه و شرایط از میان بردن یه انسان به نظر من هیچ وقت توجیهی نداره. شرایط خاصی هست که شما در یه نظام یه مقدار دور از واقعیات و حقایق ممکنه توجهی رو از طریق مجازات جلب کنید، ولی مخصوصا تو جرائم بزرگ که تغییر میزان مجازات تأثیر چندانی در ارتکاب جرم نداره.
میتونم اینجا یه سوالی چون به همین قسمت
ارتباط به مخصوصی که قسمت نه خواهش کنم ازم حتما این کارو بکنی جان.
مرسی. چون واقعا به جایی بودین که مد نظر من بود و وقتی به اینجا میرسیم اگه شما نظری داشته باشین که به جوامعی که دیده میشه به کیفیت و استاندارد بهتر روی این موضوع رسیدن، مد نظرم کشورهای خاصی از اروپا هستن که ما میبینیم جرائم بسیار کمی دارن و اصلا عملا چیزی به نام اعدام ندارن، و در مقایسه با اون با آمریکا جایی که مثلا شما تجربه شده داریم و جایی که مثلا مد نظر ما هست ایران، در این مقایسه شما چه چالش هایی میبینید که اونا تونستن به اون برسن، به اون کانسکوئنس و بتونن به اون حدی از کیفیت برسن، و در این ارتباط جای مثل آمریکا یا این فرایندی هستن که احتمالا به اون حدی از کیفیت برسن و در این خصوص جامعه با چه چالش روبرو؟ این برام خیلی جالبه که حالا با پذیرفتن این اصل چه
چالنجی هست
برای رسیدن به این اصل.
ببینید عزیز، مثل هر تغییر دیگری است که شما این گونه بهش نگاه میکنید، ما از دو طرف همیشه باید کار بکنیم، یکی از طریق پرورش و تعلیم و تربیت، از طریق آموزش در چارچوبی که از خانواده شروع میشه به وسایل ارتباط جمعی و مدرسه کشیده و کشانده میشه و در نتیجه ما فرد بهتری رو، سالمتری رو بار میاریم، و از جانب دیگه با وجود قوانین و مقررات و نظام ارزشی که در جامعه حاکم میشه، شما محیط اجتماعی رو براش فراهم میکنید. هیچ وقت نمیشه افراد رو درست کرد به این امید که جامعه درست بشه، یا جامعه رو درست کرد به این امید که افراد درست بشه. پس اینا تأثیر متقابل دارن، چون به یک اعتبار هر دوشون در یه مفهوم اینقدر تجریدی و انتزاعی ان که یکیشون در مقابل دیگری به یک اعتبار وجود نداره. بنابراین فرض بفرمایید شما اگر اومدی در یه جامعه ای از تربیت کودک انسانی شروع کردی و اون اصولی که در چارچوب ارتباط حرمت نفس و خوددوستی هست رو در محیطی فراهم آوردید که از تنبیه و تبعیض و تفاوت و دخالت و تجاوز و زور و ظلم و وضع قانون و فرماندهی و فرمانبرداری و اینا دورش کردید، و بنابراین یه فردی رو بار آوردید که از کودکی متوجه حرمت خودش و دیگران، اهمیت و اعتبار خودش و دیگران شد، خودش رو مانند دیگران خوب دانست و خواستنی و دوست داشتنی آنگونه که دیگران هستن، و به او آموختید که وظیفه و مسئولیت او مهربانی با خودش و دیگرانه و اون رو در این مسیر کمک کردید و محیط آموزشی و وسایل ارتباط جمعی هم این رو توسعه دادن، بنابراین معلومه که مطلقاً یه چنین گروهی اصلا نزدیک نمیشن به قوانینی که بوی تنبیه یا انتقام یا نوعی کینه‌توزی درش هست و در نتیجه حتی در مقابل فردی که بر اساس قانون مجرم شناخته شده نگاهی دارند در مسیر حل مسئله و در مسیر حذف فرد و در نتیجه شما از این طرف زمینه رو فراهم آوردید و اونجا موردیه. شما وقتی به اروپای شمالی نگاه میکنید اونا سالهاست که در این مسیر قدم زدن و اصولا چون مردم اونقدرها ضعیف نیستن قدرتی رو هم قبول نمیکنند و تحمل نمیکنند. اما وقتی شما وارد جامعه امریکا میشید، این کشور 200 ساله اساسش بر یه مقدار در حقیقت جنگ و گریزهای خاصی همراه بوده و با خودش ویژگی هایی از خشونت رو آورده که شما در حتی کانادایی که نزدیکشه یا در انگلستانی که یا فرانسه‌ای که بیشتر آدم ها از اونجا آمدن نمی بینید. یادتون باشه اینا چه جایگاهی بودن، اینا چه کسانی بودن که آمدن، اینا چگونه در اینجا مستقر شدن، چگونه اینجا رو به یک نوعی اشغال کردن و اون رو سرزمین خودشون کردن. بنابراین شما یه زمینه تاریخی و یه دگرگونی های فرهنگی و اجتماعی در امریکا دارید. بنابراین در امریکا میزان قتل چند ده برابر اروپاست و بعدم در یه جامعه‌ای که خشونت در این حد و سطح هست به دلیل وسعتش و ویژگیاش و ترکیب نژادیش و ماجراهای دیگر ناچار قوانینم خشن‌ترن در مقام مقایسه با اروپا، ولی ابداً قابل مقایسه با جایی مانند ایران نیستن، مخصوصا وقتی به خاطر بیاریم که در اینجا هرچه هست همچنان قوانینی است که در وقت بسیار جرم من و شما اون کسانی که ما نسبت بهشون ظلم کردیم و بد کردیم نقشی در آسیب زدن به ما یا آزار ما ندارن. قوانینم با وجود همه سختگیری هایی که در مقام مقایسه با اروپا هست به هر حال همچنان شرایطی رو به وجود میاره که بیشتر آدما فرصت و امکان اینو پیدا میکنن که راه درست رو انتخاب کنن. در حالی که شما وقتی با ایران روبرو میشید موضوع دو تا جنبه پیدا میکنه. یکی این که اصولا خشونت در همه روابط هست، در خانه کتککاری وجود داره بین پدر و مادر و یا پدر به پدر به همسرش یا زنش، بعد با بچه ها و در ارتباط با بچه ها تو محیط آموزشی، تو کوچه و خیابونه، توی هر جایی که هست شما اون رو به صورت یه واقعیتی میبینید و بعدم استفاده از هر وسیله‌ای برای آزار دیگری، از تمسخر و غیبت و تهمت و اتهام و بی‌آبرویی به حساب خودمون گرفته تا مسئله کشتن، اون هم به شکلی. و بعدم شما می‌بینید که در محیط اجتماعی هم از این سیستم برای ایجاد رعب و وحشت استفاده می‌کنن و مجازات رو اولا فردیش می‌کنن، بعدن به داخل خیابان میارند، افراد رو در خیابان شلاق میزنن، در خیابان اعدام میکنن. خب در اینجا شما با یه موضوعی روبرو میشید که ابدا هیچ دیگه جنبه، برفرض که تازه مراحل قانونی و حقوقی به درستی صورت گرفته و فرد واقعا مجرمه و تازه مجرم است بر اساس قانون و بعدا مستحق مجازاتی است بر اساس قانون که تازه خود قانون و سیستم حقوقی و قضایی و سیستم قانونی که اونا سه تا سیستم متفاوتن، حقوقی و قانونی و قضایی، سه تا چیز مرتبطن ولی متفاوتن، همه غیر اخلاقی و غیر انسانی و دور از واقعیات دنیای امروزه و با خودش مجازاتهایی داره که برمیگرده به یه ریشه تاریخی که در گذشته ها چون ماجرای محاکمه‌ای برای بلند مدت نبوده، زندانی نبوده، وقتی که افراد رو مجرم میشناختن که اونم میتونست نظر یک نفر باشه، همون موقع یا باید از طریق مالی یا از طریق آزار و جانش تنبیهش میکردن. بنابراین در یه سیستم به این دلیل اونگونه برخورد وجود داشته که شرایط اجتماعی ایجاب نمیکرده که شما اولا فرصتی بدید تا افراد بتونن از خودشون و از حقوقشون دفاع کنن، دوم بعدن با توجه به جرائمشون در مراحل مختلف اون رو نگه دارید. چند تا جرم اصلی و اساسی بود و همه رو توی اون قالب می‌بردن. به همجاست که امروز هم اگر شما یه حرف ساده‌ای بزنید یه مرتبه ممکنه مثلا به امنیت ملی مرتبط بشه. علتش همین است که شما 5 تا 10 تا جرم به یک اعتبار بیشتر ندارید. درست است که حالا بعدن خوردش کردن و شکستنش، ولی این راه‌ها اینقدر مبهم و تاریک است که به راحتی میشه با یه جمله مرتبه از یه مسئله عادی که فقط یه اظهار عقیده و نظر هست تبدیل بشه به یه مسئله برهم ریختن اساس یه سیستم و حکومتی و حالا مجازات اعدام داره، یا یک مرتبه برچسبی روی شما بخوره که شما محاربید با خدا، یعنی در حال جنگ با خدایی، و دیگه وقتی وارد این محارب با خدا شدم چه اصلا دیگه جایی برای بحث و گفتگو نمیره. پس بنابراین قوانین و توجیه و تفسیر و دادگاه‌ها و مسیرش و رعایت یه حصولی که در چارچوب قضایی با صورت بگیر، این نظام دادگاهی خودش قرار هست که خودش رو چک کنه و از مسیر و راه درستش بره تا حقوق افراد رو بتونه بر اساس قانون رعایت بکنه، همه به هم میرزه. بعدم آخر کارش با توجه به شرایط و وضعیتی که داره و بر اساس اتهام بدون اینکه زمینهای اثبات و ردش مشخص بشه، متهمی رو به مجرم یا به بیگناه تبدیل میکنن و بعدم او رو به گونه‌ای که باعث به حساب خودشون عبرت ولی در واقع ایجاد ترس و وحشت در دیگرانه، که چون فکر کنن از این طریقی که میشه مردم رو کنترل کرد و یا احتمالاً بر اونها حکومت کرد انجام میدن. بنابراین مسئله به مقدار زیادی متفاوت هست، ماهیت این مسئله با چیه، و در هیچ کدام از اینا ابدا حرمت انسانی، حقوق انسانی و ویژگی های انسانی که ما میشناسیم در نظر گرفته نشده و هدف هایی که مبتنی بر چارچوب حرمت نفس و حرمت انسانی است اصلا رعایت نمیشه. حرمت انسانی به راحتی میتونه پایمال بشه و بعدم حتی با تحقیر، با توهین، و بعدم تازه درخواست از یک کسی که مثلا اگر کسیش رو کشتن او بیاد زمینه رو برای کشتن یک کس دیگه فراهم کنه و از اون آدم به یک اعتبار هم اکنون در حالی که خودش قربانی یک جنایت هست از او یک قربانی و یا در این حال یه جانی بسازه. یه چنین محیط ترکیبی الان وجود داره، به همین جد است که در یه همچین شرایطی قوانین و قواعد و مقررات هم متفاوت از اعمال و اجراش هم متفاوت است، به همین جد است که محیط زندانش هم متفاوته، حقوق انسانی هم در جهت دفاع از خودشون متفاوته، سیستم حقوقی و قضایی و یا قانونی هم هر کدام به راه خودش میره، و به همین جهت است که اگر شما در یه جایی مانند اروپا یا امریکا یا ایران به یک جرم متهم بشید کاملا متفاوت است که چگونه از عهده دفاع از خودتون برمیاد و بعد از تازه محکومیت، اگر محکومیتی باشه، احتمالا نوع مجازات هم متفاوته و هم بعدن چگونگی اعمال اون، همه اینا دست به دست هم میده و به سیستم ها مرتبط است. و به همین جاست که در حالی که ممکنه نتیجه این باشه مثل همه مردم دنیا میمیرن، اما یه جایی در 80 سالگی، یه جایی 60 سالگی، یه جایی 40 سالگی، یه جایی 20 سالگی، و بعدم هستن در همون جایی 80 سالی که 20 سالار میمیرن. همیشه بحثایی که بنده خواستم به خدمت دوستان عرض کنم مسئله عدد و درصده. اگر شما با درصد و اندازه ها کار نداشته باشید که همه جا عین همند، همه کس هم قدشون مثل همه، همه هم پول مثل همه دارن برای که همه پول دارن، و همه فرض کنید که میخندن پس همه خوشحال و شادن، نه، مسئله همیشه اندازه هاست. اینا اون بحثایی است که تو این زمین آباد داشت. من به پیام ها رستم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
تمام
کنم لطفی اسلام شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می‌کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می دهیم. 888-644-0404
Administrated by Law Offices of Mark Rosenberg. آنها که از فلنسیا بی ام دبلیو اتومبیلی خریداری کرده اند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092.
با سلام، من سینا میساقی از استقبال شما هموطنان عزیز متشکرم. به همین دلیل قیمت‌های ویژه‌ای برای این ماه در نظر گرفتیم.
Brand new 2011 BMW 328i. Lease for $329 a month plus tax. $3295 down. 36 month lease, 10,000 miles per year. Low APR financing is available.
لطفاً قبل از خرید اتومبیلتان با من سینا در والنسیا BMW تماس بگیرید.
We're located in Valencia, minutes before Magic Mountain. Large selection of certified pre-owned in stock. Ask for special 670 AM KIRN pricing. 1-800-238-6092. 1-800-238-6092. We'll beat anybody's advertised price. ValenciaBMW.com.
سلام، من ناهید تهرانی مایلم فعالیت دو بخش مهم از شرکت آمنی را به شما معرفی کنم. 1. با محدود شدن برنامه‌های وامی، ما وام‌های مختلف مسکونی و تجاری را برای افرادی که مدارک مالیاتی ندارند، stated income و یا دوستانی که به تازگی وارد امریکا شدند و سابقه‌ای در این کشور ندارند، foreign national و بالاخره کسانی که به دنبال private money هستند ارائه می‌دهیم. 2. در مورد خرید نوتس و آریوز که در این مقطع بهترین کالا برای سرمایه گذاری هستند، ما با داشتن ارتباط مستقیم با اسست منیجرهای بانک ها و مورد تایید FDIC بودن می توانیم سود بالاتری نصیب سرمایه گذاران کنیم. با من ناهید تهرانی با تلفن 310-575-48-53 برای جزئیات بیشتر تماس بگیرید. 310-575-48-53 عضو 08.
با پیشرفت تکنولوژی و تغییرات زندگی، شیوه های جلوگیری از بارداری هم تغییر کردند. دکتر کامران قدسیان روش ایشور را که یک متد دائمی و ثابت شده برای جلوگیری از بارداری است و در کمتر از 10 دقیقه در مطب انجام می شود به شما معرفی می کند. در این روش از بیهوشی عمومی یا سوزاندن استفاده نمی شود. اکثر بیمه های درمانی و مدیکال پذیرفته می شود و در صورت نداشتن بیمه می توانید از بیمه های دولتی به طور مجانی استفاده نمایید. به همراه روش ایشور در مطب دکتر کامران قدسیان نیازهای دیگر شما در مورد مسائل زنان و زایمان، آزمایش‌های سالانه و انجام مراقبت‌های مربوط به دوران حاملگی نیز برآورده می‌شود. برای وقت قبلی با تلفن 949-362-1515 و یا وبسایت ishurdoctor.com تماس بگیرید.
از این بهتر نمی‌شود. کریسمس امسال از زحمت رانندگی و دردسر فرودگاه و پرواز دوری کنید و با اتوبوس‌های کلاب 670 VIP تورز به شهر پرهیاهو و مسحور کننده لاس وگاس سفر کنید. اتوبوس‌های راحت و مجلل و قیمت خوب و ارزان، یعنی $70 برای رفت و برگشت هر نفر. کلاب 670 با همکاری VIP تورز امکان شرکت شما در کنسرت‌های لاس وگاس را به ارزانی فراهم کرده است. یعنی $70 برای رفت و برگشت هر نفر. حرکت از لس آنجلس به لاس وگاس 23 و 24 دسامبر. برگشت از لاس وگاس به لس آنجلس 26 و 27 دسامبر. به علت محدودیت جا لطفاً هر چه زودتر بلیط سفر خود را از طریق تلفن رایگان 1-877-397-6670 1-877-397-6670 تهیه کنید.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که همین یک شنبه 12 جولای کنفرانسی تحت عنوان یا سمیناری تحت عنوان تصادف و بعد از تصادف، که بیشتر هدف تصادف هایی است که شاید به اتومبیل و یا چیزهایی از این قبیل که آسیب بدنی میزنه، مثلا آسیب ستون فقرات و آنچه که مربوط به اونجاست، در المپیک کالکشن برگزار خواهد شد. در این سمینار خانم دکتر مهناز عظیم‌زاده، آقای دکتر کامران یدیدی و من در خدمتون خواهیم بود. ورود آزاد و رایگان هست، از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر در المپیک کالکشن. فقط کافی است که عرض کنم ساعت 3:06 بیاد. گرچه درخواست شماره تلفنی بود ولی متاسفانه باز من شماره تلفن رو ندارم. حالا شاید بپرسم که اگر شاید جاتون رو از نظر عده بود مشخص کنید بهتر باشه که با مشکلی از این بابت به دلیل جمعیت روبرو نشیم. به هر حال گفتگو از نظر روانی، از نظر قانونی و حقوقی و از نظر پزشکی درباره آنچه که بعد از تصادف یا تصادف و بعد از تصادف اتفاق خواهد افتاد. همچنین با آقایتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به مکزیک و دیدار از سه بندر بسیار زیبای این کشور. این سفر از روز 1 شنبه 19 دسامبر آغاز شده و تا روز 1 شنبه 26 دسامبر روزی بعد از کریسمس ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. مایکل هنرمند خوب عزیز در این سفر با ماست. بنابراین اگر مایلی در این سفر باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. همچنین نکته عرض کنم که اگر مایلید سی دی و دی وی دی برنامه‌های مختلفی رو که بنده شخصاً دارم درباره پرورش تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان، درباره مثلث زحمت، افسردگی و اضطراب و خشم و یا آنچه که تحت عنوان 50 باید و نباید در زندگی زناشویی یا اگر جوان بودم که همه از من هست و یا سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم و گرفتار و بیمار، میتونید یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakouee تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده عزیز دیگری گفتگویی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید. سلام بفرمایید.
ممنون از وقتی که به من دادید.
خواهش می‌کنم بعد لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید عزیز. ممنونم.
آقای دکتر، من تا اونجایی که یادم میاد در دوران راهنمایی دبیرستان یه مشکلی داشتم که وقتی میخواستم با یه سری افراد صحبت بکنم که اواسط بحث بغضم میگرفت، نمیتونستم بحثم رو ادامه بدم. نه این که بخوام اونا رو مجاب بکنم به این که نظرم رو قبول بکنن یا حتما حرف من باشه، خیلی ساده بعضی موقعا حتی نمیتونستم نظر خودم بیان بکنم. مثلا با مدیر دبیرستانمون اگه میخواستم صحبت بکنم یا پدرم یا عموم، توی وسط بحث بغضم میگرفت و دیگه اصلا نمیتونستم ادامه بدم، یا مجبور میشم که صدام ببرم بالا مثلا اینکه این بغضم پنهان بکنم، یا اینکه مثلا اون جایی که دارم بحث میکنم و ترک میکنم، دیگه نمیتونم حرفام بزنم. همین باعث شده که من نتونم خیلی خوب با بابام توی موارد اخیر مثلا اگه خواستیم با هم دیگه بحثی داشته باشیم مشورت بکنیم صحبت بکنم، به خاطر اینکه عصبانی نیستم. بعد همین که خیلی خودم رو اذیت میکنه، احساس میکنم که یه جور ضعف تومه، نمیدونم حالا این ریشش چی هست.
ریشش خب معلومه چی هستم. ببینید، ما وقتی به این دنیا میاییم در با این واقعیت روبرو میشیم که دنیا دو چیز داره، یکی درد و رنج داره که میتونه به مرگ منجر بشه، یکی لذت. و بعدم بدن ما مکانیزمش آنچنانه که از آغاز به ما کمک میکنه که از درد و رنج بگریزیم و به سمت لذت و آنچه که خوبه حرکت کنیم. دوم برمیگرده به این که ما از طریق دیگرانی که اصلا خودمون رو میشناسیم و با جهان و جهانیان آشنا میشیم و بعدن حضور و وجود دیگران است که برای ما میتونه درد رو، رنج رو، مرگ رو و یا شادی و لذت رو بیاره. مهمش اینه که برخورا و تجربیات و اتفاقات و بعدم تفسیری که روی این اتفاقات در کودکی گذاشتیم چه بوده. اگر من در کودکی به این نتیجه برسم که دیگران موجب آزار و درد منند، پس هم از دست اونها خشمگین و عصبانیم، هم غمگینم و هم وقتی با اونا روبرو میشم مضطرب و نگران. اگر من در یه محیط و شرایط اجتماعی بزرگ بشم که فرضش بر این است که بزرگتر مثلا یک حق داره، دو میتونه منو تنبیه کنه و من این رو به عنوان یه واقعیتی بپذیرم، بعد ببینم که یه حداقلی از فرصت به من مثلا داده میشه چون 2-3 دفعه لغت رو به کار بردم مثلا درباره موضوعی نظری بدم یا بحثی بکنم، وقتی که ببینم احتمال داره بعد از اینکه من نظرم رو گفتم و بحثم رو آغاز کردم تنبیه بشم، تحقیر بشم، بسیار طبیعی است، برای که مثل هر آدمی که میدونه یه دقیقه دیگه فرض کنید یه سوزنی به دستش فرو میره و دردش میاد، خب معلوم حال عادی و طبیعی نخواهد داشت. بنابراین انسان به دلیل اینکه توانایی پیشبینی آینده رو داره و میتونه حال بد یا خوب آینده رو در حال حتی حس و احساس بکنه، تر تأثیر قرار میگه. حالی که شما میگید رو همه کم و بیش دارن. همه مردم در ارتباط با دیگران آنگونه نیستن که وقتی با خودشونن، یا همه مردم با همه کسانی که در درجات مختلف از رابطه و دوستی قرار گرفتن یه جور عمل نمیکنن. شما میتونید دو تا دوست داشته باشید، خیلی هم با هم صمیمی باشید، وقتی هم که به هم میرسید اول حرف بزنید، بعد فکر کنید، بعدم فکر کنید که عذاب مزخرفی گفتم، نظرتون رو بخواید عوض کنید. یه جایی هم هست که شما در یه وضعیتی هستید که اگر یه اشتباه بکنید میتونه خطر جدی براتون داشته باشه. اینجا وقتی است که در برخی از دادگاه‌ها حتی وکیلتون میگه هرگز نه تنها تو حرفی نمیزنی، حتی قرار نیست از طریق صورتت هم پیامی بفرستی، برای اینکه هر نوع مطلبی که تو به گونه‌ای از خودت بیرون بیاری میتونه به ضرر تموم بشه. پس بنابراین شما میبینید که در جلسات دادگاه یه کسی که متهمه، برخی از اوقات با وجودی که موضوع راجبه اونه، اوست که کاری کرده، او تنها کسی که حرف نمیزنه و حتی شما درش هیچ واکنشی نمیدید، برای که ازش دقیقا خواستن او هست. چرا؟ برای که میدونه هر نوع حرفی، گفتگویی میتونه براش خطرناک و دردسر آفرین باشه. بنابراین ما هممون به دلیل این که میتونیم از جانب دیگران آسیب ببینیم، یه مقداری مواظبت و مراقبت رو داریم. این همون چیزیست که سبب شده مردم در جوامع بیان یا آدابی رو وضع کنن برای اینکه چجوری صحبت شروع کنیم. آدم ها بهم میگن سلام، بعد که گفتن سلام یه مطلب دیگری میاد، مثلا حال احوال میکنین که حالتون چطوره. جالب اینه که غالب اوقات ما جواب نمیدیم که حالمون چطوره، بلکه میگیم متشکرم. و مقصود از متشکرم این است که من از توجه شما به حالم متشکرم، ولی اصلا حال من مهم نیست که سرم درد میکنه یا پام درد میکنه یا نمیکنه. و به همجاست که مردم غالب اوقات در جواب حال شما چطوره میگن مرسی متشکرم. دیگه از این جواب نامناسبتر نمیشه داد. ولی واقعیت مسئله دقیقا نشون دهنده این است که این گفتگو فقط به خاطر باز کردن سر صحبت، یا همطور که شما گوشی رو برمیدارید بگید الو، علتش این است که میخواید بگید یک کسی گوشی رو برداشت حرف بزن. نتیجتاً یه آدابی است ما رعایت کنیم. روزی که ما این آداب رو ازش بخوایم بگذریم، من بخوام نظرم رو بگم، نظر مختلف و مخالفم رو بگم، روزی که بخوام احتمالاً مطلبی بگم که در جهت عکس نظر و یا خواسته دیگری هست، خب معلومه من همیشه با کمی ضرر و خطر و دردسر روبرو هستم. حالا روزی که من از کودکی این رو بزرگ کردم و جدی گرفتم، و روزی که واقعاً من به خاطر حرفم و عقیدم و نظرم تنبیه شدم یا تهدید به اون تنبیه شدم، بسیار طبیعی است که در من می نشینه. نتیجتاً منی که به دلایل دیگری که میتونه آسیبای فیزیکی باشه از دردهایی که کشیدم آدم رنجور و ضعیفی هستم، آدم نگران و مضطربی هستم، حالا در روابط من وقتی این احساس رو بکنم بسیار طبیعی است که این مشکل دارم. وقتی ایش کوچک شما بودید، وقتی می دیدید حرفتون رو خوب نمیتونید بزنید، یا فکر میکنید اگر بزنید دردسر درست میشه، یا اونا ممکنه احتمالا هم به شما فرصت ندن، یا حرفتون واقعا خیلی خوب نیست، اون که بغضتون میگرفته یه حالت غم است و استراب همراه با خشم. این خشم حتی متوجه خودتون هم میتونسته باشه، ولی الان تو صحبتتون اشاره کردید، حالا که ذره بزرگتر شدید یه مقداری تواناییاتون بیشتر شده، شناخت بیشتری، حالا عصبانی میشید. چرا؟ برای که فکر میکنین مردم قرار نیست مخالفه میل شما حرفی بزنن، یعنی حالا خودشو نشون میده. و این دقیقا نشون میده که نظری است راجع به دیگران دارید، که وقتی هم که من حرفی مخالف نظر اونا میزنم اونا رو عصبانی میکنم، و وقتی من دیگری رو عصبانی کردم میتونن به من آسیب بزنن. بنابراین خیلی موضوع روشن است. نتیجتا در یه محیط و جامعه‌ای که پدر و مادری به بچه‌ها فرصت حرف زدن بدن، که من در تیپ یا سیدی مربوط یا سیدی دیویدی مربوط به بچه‌ها گفتم پدری و مادری داشتن دو گوش شنواست نه زبان گوی. قاعده تربیتی هم 10 به 1، 10 تا جمله بچه میگه یه جمله پدر و مادر. وقتی نوجوانن و یه ذره موضوع پیچیده است 20 به 1، 20 تا جمله بچه میگه یه جمله پدر و مادر. نتیجتاً بچه متوجه میشه، میتونه خودشو حس کنه، احساس کنه، ابراز کنه. و تازه باز عرض میکنم که پدر و مادرن که هرگز نباید حرف بچه رو قطع کنن. بچه هر وقت حرف پدر و مادر رو قطع کرد، پدر و مادر باید ساکت بیستن تا اون حرفش تموم بشه، بعد شروع کنن اگر قطع کرد باز قطع کنن. علت همین است که اون موجود ضعیفه، اونه که احتیاج به حمایت و کمک برای بیان عقیده و نظرش داره، نه یه آدمی که دانا و تواناست و همین گونه میتونه خودش رو اداره کنه. روزی که این اصول رو شما تو کار پرورش و تعلیم تربیت رعایت کنید، بچه‌ها هیچ مشکلی برای حرف زدن ندارن، برای که میدونن حرف که میزنن مسئله آفرین نیست، برای که کمکشون میکنن که موضوع رو به درستی حس کنن، احساس کنن، ابراز کنن، تازه همه با حسن نیت و محبت و با توجه به توانایی و ظرفیتش داره به اون نگاه میکنه. کسی نیست که بخواد ایراد و اشکال بگیره، مثل اینکه من یه مطلبی بنویسم ببینم که هیچکس اون رو خودم میخونم، پس بنابراین غلط امرایشو کسی نخواهد دید، پس من نگران نیستم. ولی اگر قرار به شما بدم، بلا صرف این است که خطم بده، شاید اشتباه نوشتم، ببخشید، نه اصلا به شما نمیدم. چرا؟ برای اینکه اون موقع در این مسیر قرار میگیرم که ممکنه ارزیابی بشم و اون ارزیابی چیزی نیست که من دوست داشته باشم اونا راجع به من داشته باشن. موضوع خیلی خیلی ساده است. به همین جهت است که از یه طرف برمیگرده به احساس بدی که من راجع به خودم دارم، از جانب دیگه برمیگرده به احساس بدی که راجع به دیگران دارم، و سومی که باورم این است که من بد و این آدمای بد اگر یه چیزی مخالف میل اونها باشه میتونن منو اذیت کنن، همونطور که من در خودم میبینم وقتی چیزی مخالف میل من میخوام یه جوری دیگران رو آزار بدم و اذیت بکنم. بنابراین برمیگرده به آسیبی که در کار پرورش و تعلیم تربیت ما بوده، به شرایطی که تو محیط آموزشی و محیط اجتماعی وجود داره، و بنابراین به این نتیجه میرسم که من میتونم با وجودی که حق داشته باشم و نظرم هم درست باشه، همچنان حرفم نه مشتاق و شنوندهی داشته باشه، نه بعدن اون رو بپذیرن، نه با من برخوردی عادلانه و منصفانه سهل است مهربانانه داشته باشن، ولی که اون رو که اصلا ندارن. و بنابراین روزی که من فکر کنم در یه محیط دشمنی هستم، روزی که من فکر کنم در محیط دادگاه هستم که هر اشتباه من میتونه کاملا به ضرر من تموم بشه، معلومه که یا ساکت میشم یا اگر حرفی میزنم با دودلی و تردید بسیار هست. بنابراین اون چی که شما میگید رو همه مردم به گونه‌ای کم و بیش دارن، مگر اینکه به جایی برسن که دیگه حالت نه دفاعی از خودشون دارن، نه حمایتی از خودشون میخوان بکنن، نه به دیگری میخوان حمله کنن، نه احساس بدی راجع به خودشون دارن، نه دیگران رو بد میدونن، نه نتیجه گفتگو رو بد میدونن، و همه اینا به اونها این پیام رو میده که محیط امن است، راحت است، آسوده است، هر کاری میخوای بکن. درست مثل بچهای کوچکی که پدر و مادر با تشویق بسیار یا اطرافیان از اونها میخوان شعری بخونن، درست و غلطش هم مهم نیست، تازه اگر غلطی هم بخونن پدر و مادر کوشش کنن به روی خودشون نیارن، وانمود میکنن که چقدر خوب بود، براش هم دست میزنن و اون از این بابت خوشحاله که مورد اعتراضی به اون صورت قرار نگرفته، در حالی که اگر بدونه با اولین لغتی که از دهنش بیرون میاد احتمالاً مورد حمله قرار میگیره، بسیار طبیعی است که او هم احساس بدی در این باره خواهد داشت. من دارم عزیز به پیام ها میرسم، متاسفانه صدای قانونی ما پیام داریم، بگذار که پیام ها رو بشنویم تا هم فکراتو بکن ببین که پرسش چه هست، بعد از چند پیام صحبتونو میتونیم با هم ادامه بدیم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
مواظب باشید، قربانی شرکت هایی که قول های واهی برای از بین بردن بدهی مالیاتی شما به IRS می دهند نشوید. به اعتبار تجربه، دانش و صداقت شرکت Coast to Coast Tax Services اعتماد کنید. برخلاف بیشتر شرکت ها که با تلفن می خواهند کار شما را انجام دهند، مدیران Coast to Coast از نزدیک با شما ملاقات می کنند و برای به حداقل رساندن بدهی شما و پرداخت آن در اقساط، برداشتن بانک لوی و بازگرداندن حقوقتان شما را یاری می کنند. Coast to Coast با در اختیار داشتن لایسنس و تخصص در دفاع از شما در برابر ماموران IRS، نیاز شما را به استخدام وکیل و پرداخت هزینه‌های کلان از بین می‌برد. اگر کوست تو کوست بعد از بررسی پرونده‌تان به هنگام ملاقات رایگان با شما نتواند برای شما کاری انجام دهد، بابت مشاوره از شما هیچ هزینه‌ای دریافت نمی‌کند و توصیه می‌شود حتی اگر تصمیم به همکاری با کوست تو کوست را ندارید، اجازه دهید آنها شما را خالصانه راهنمایی کنند. کوست تو کوست تکس سرویسز 818 385 1676، 385 1676.
شنونده گرامی، آیا تحولات شگرف اقتصادی سالهای اخیر شما را نگران کرده است؟ آیا ممکن است که اقتصاد امریکا وارد مرحله نوین و بسیار متفاوت با چند دهه اخیر شده باشد؟ با سلام، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم برای پاسخ به این پرسش ها و شنیدن نظرات دیگر اندیشان اقتصادی همین یک شنبه 5 بعد از نیم روز شنونده برنامه اقتصاد و اندیشه های نو باشید. بعد ما همین یک شنبه 5 بعد از نیم روز.
اگر می‌خواهید آشپزخانه خود را ریمودل کنید با جی ام کیچن استودیو تماس بگیرید. 818-226-99-10 جی ام کیچن استودیو عضو 08 ایرانیان. آقای میخچی، شما در جی ام کیچن استودیو چه سرویس هایی را انجام میدید؟
ما تمام کارهایی که مربوط به یه ریمودلینگ هست انجام میدیم. من خودم لایسنس دارم و اگر پروژه احتیاج به دیزاین و یا جواز ساختمان داشته باشه مثل ادیشن کردن برایشون پرمیت میگیرم.
قیمتاتون در چه سطحیه؟
ببینید، قیمت ها بستگی به نوع کابینت و اندازه خود آشپزخانه داره. مثلا یه آشپزخونه 10 فیت بای 10 فیت رو میشه با بودجه $5,000 با تاپ گرانیت خیلی خوب انجام داد.
از جی ام کیچن استودیو واقع در 20646 ونتورا بولوار دیدن فرمایید. 818-226-99-10 جی ام کیچن استودیو عضو 08 ایرانیان.
دریافت حق قانونی شما از شرکت‌های بیمه در کوتاه‌ترین مدت وظیفه من است.
پیام شایانی، وکیل تصادفات. 310-777-777-9
آیا شما می توانید روی پاهایتان بایستید؟ اگر اینطور است، پس شما می توانید تابستان امسال در برنامه Pageant of the Master Casting در شهر لاگونا بیچ شرکت کنید. برنامه افتتاحیه Pageant of the Masters در روزهای 8، 9 و 13 ژانویه در 650 لاگونا کانیون رود در ایرواین بول برگزار خواهد شد. برای شرکت در این برنامه و دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 949-494-3663 949-494-3663 تماس بگیرید. Pageant of the Masters, where art comes to life.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی از ایران گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
آقای دکتر، من الان یه سوالی که دو تا سوالی که واسم پیش اومده، احساسی که این احساس ضعفی که دارم موقع صحبت کردن به خجالت کشیدن که ربطی نداره.
کامل فرقش چیه؟ خجالت کاملا. ببینید عزیز، دو چیزی که با هم گره میخورن و این مشکل به وجود بیارن، یکی احساس خجالته که با خودش چیزهای دیگه هم همراهش داره که استراب و نگرانی است. خجالت معناش این است که من از آنچه که هستم یا از آنچه که دارم خوشحال نیست، از عقیدم، از نظرم، از تواناییم، از هوشم، از عقلم، از استدلالم، بعد ظاهرم، سنم، قدم، وزنم، فرقی نمی کنه. من
حرمت نفسم ربط دارم.
اصلا معنی حرمت نفس همینه. حرمت نفس یعنی رسیدن به این که من خودم رو خوب می دانم و خواستنی و دوست داشتنی، برابر با دیگران می دونم، نه بهترم، نه بدترم، نه بالاترم، نه پایین، فرقی نه. اینا همش ریشه‌شه که و اصولا مسئله خجالت و استرابی که بین 14 ماهگی تا 36 ماهگی است، مایه و پایه و ریشه سلف استیم و حرمت نفس. برای حرمت نفس در حقیقت برمیگرده به 3 سال اول، به ویژه 14 تا 36 ماهگی. نتیجتاً آسیبی که مردم جهان و به ویژه مردم ایران خوردن به دلیل نظام پرورش تعلیم تربیتی است که در خانه ها حاکمه و نگاهی است که پدر و مادر متأسفانه به این موضوع میکنن و زمینه رو فراهم میکنن که ما یه مقداری عمیق‌تر و سنگین‌تر از بسیاری نقاط جهان احساس بکنیم که بدیم و خواستنی و دوست داشتنی نیستیم، عقیدمون، نظرمون، فکرمون. و همینجاست که زمینه فراهم میکنه بین 3 تا 6 سالگی هم با احساس گناه همراه بشیم. حالا دیگه آماده میشیم که هر کسی که بر سر ما زد، ما صدامون در نیاد و از حق و حقوق خودمون بگذریم، برای اینکه بی ارزشیم، بی اهمیتیم. مفهوم حرمت نفس این است که من ارزش و اهمیت و اعتباری دارم همون گونه که تو داری و اینا درش هست.
الان خب من واسه این که بتونم اینو برطرف بکنم، چون اذیت هم میکنه، خب نمیتونم به دوران کودکیم که برگرده، الان خودم واسه خودم چیکار میتونم؟
نه، اولا شما میتونید به دوران کودکیتون با کسی برگردید و اوضاع رو اونجا عوض کنید. دومی که باید واقعیت ها رو بپذیرید. واقعیت ها عبارت از این است که من خوبم همونطور که تو خوبی، بنابراین من حرفم رو میزنم، مورد مخالفت تو هم قرار گرفت، گرفت. مخالفت تو با عقیده و نظر من مخالفت و دشمنی با من نیست. و بعدم برفرض که مخالفت دشمنی با من باشه، من تو رو چون بد نمیدونم از جانب تو آسیبی رو متوجه خودم نمیدونم، و اگر تو آدم بدی هستی، کار بدی میکنی، در حدی که برام ممکنه از خودم دفاع میکنم، ولی از 10 موردی که من حرف بزنم 9 موردش هیچ اتفاق بدی توش نمیافته. به همین جهت است که من و شما باید با واقعیت ها آشنا بشیم. واقعیت ها این است که من عقیدم، نظرم، فکرم، سنم، وزنم، قدم، مادرم باعث شرم و خجالت نیستم. اینا هستم طوری که اونا هست. در این حال من مضطرب و نگران نیستم که از جانب تو به من آسیبی میرسه. پس به نامی راحت میدام حرفمو بزنم. شما این مسائل کاری که روش میتونید بکنید رسیدن به یه واقعیاته. رسیدن به این واقعیات که من خوبم. رسیدن به این واقعیات که منی که در بیش از 98% مواردم مثل بیشتر مردم دنیا کوشش کنم بهترین کارم انجام بدم، کسی نمیتونه من بگه تو بدی. برای این منم، این منم، این عقیدم، این نظرمه. از نظر تو مورد قبول نیست. اگر فرصتی باشه عرض باشه حرفی میزنیم. ای نظر تو درسته، سپاسگزارتم میشم، عقیدم عوض میکنم. اگر همچنان بعد از گفتگوی با تو در عقیده خودم ماندم تو میخوای فکر کنی که من نمیفهمم نمیدانم، هر جور میخوای فکر کن، اهمیتی برای من نداره. اما روزی که شما به قضاوت و نظر مردم اهمیت میدید، روزی که براتون اشتباه یه فاجعه است، روزی که شکست اصلا یه چیزیست که میتونید تحملش بکنید، خب معلومه همیشه باید در یک گوشهی بخزید و خودتون رو پنهان کنید. موضوع اصلی و اساسی سلف استیم اینه که من به اینجا برسم، من خوبم، تو هم خوبی، من چرا نگران باشم از زدن حرفم؟ من چرا باید وقتی با پدرم صحبت کنم بغضم بگیره یا عصبانی بشه؟ بله شما یه حرفی میزنید، پرفی حرف میزنید، برای خودتون ارزش و اهمیت قائلید که این عقیده شماست، برای اونم ارزش و اهمیت قائل باشید که او هم حرفش و عقیدش در جای خودش و به حساب خودش قابل قبوله. ما با هم متفاوت فکر میکنیم. روزی که شما اومدید گفتید که یکی از اینا درسته، یکیش غلطه، یکیش خوبه، یکیش بده، بعدن معتقد شدید که آدم نباید مثلا حرف بد بزنه یا کار بد بکنه، که اصلا نمیدونم از کجا اومده که این باید چه اهمیت اینجا داره، اون وقت است که چون نمیخواید قبول کنید پدرتون حرفش درسته، میافتید به جان خودتون یا به جان او، بسته به اینکه چگونه بهش نگاه کنید. فکر کنید او اشتباه میکنه، میافتید به جان او و بعدن از بیارزگی خودتون شکوه میکنید. فکر کنید شما اشتباه میکنید، میاد سراغ خودتون که چرا اشتباه کردی، نفهمید، خب اشتباه کردم و نفهمیدم، من همیشه اشتباه کردم و نمیفهمم، مثل هر چیزی به هر حال پیشرفت میکنم. ببینید تمام مساله در قبول واقعیت هاست. به همین جهت است که اگر شما بپذیرید، شما از همین الان بپذیرید که من خوبم، دیگرانم خوبن، حرفمو میزنن، باشم مخالفن باش، با عقیده و نظر من کار. جان
من دیگه موقع صحبت کردن دیگه این حالت بغض مهم دست نمیده؟
نخواهد داد. اگر شما واقعا به اینجا برسید که من از گفتگو حرفی ندارم با کسی، من مشکل ندارم، یه دم فکر کنن من عقیدم غلطه، فکر بده، فکر کنم من نمیدونم، فکر تفاوتی نمیکنه عقیده و نظر اونا برای ما، ولی اگر عقیده و نظر اونا براتون مهمه، وقت گرفتاری، اون وقت است که باید مطمئن بشید حرفتون رو اونا میپذیرن. اگه نمیپذیرن بهتر حرف نزنید. به قول سعدی، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نگفته باشد. ولی خب اگر شما اهمیت ندید به عیب و هنری که پیدا بشه، کمه بدونن شما چقدر میدونید چقدر نمیدونید، که ما مسئله نداریم. روزی شما مسئله خواهید داشت که بخواید مردم یه چیزی بدونن بیش از اونی که شما هستید. بنابراین مسئله اصلی در این نظام درک واقعیت و برمبنای اون باورها و اعتقاداته. اگر من به اینجا برسم که مردم جهان بیکار نیستن که دشمن من باشن، زندگیشون هم ول نکردن که به چسبم من چه کار میکنم چه نمیکنم، من در ارتباط با اونا قرار برخوردی واقع بینانه، مسئولانه، انسانی، اخلاقی، همراه با رعایت حرمت و اعتبار اونا و خودم داشته باشم، در یه چنین صورتی راحت هستم. وقتی هم که راجع به خودم حرف میزنم یا مقدار لغت خاک تو سری به کار میبرم، این بنده حقیر صغیر خاک تو سر بدبخت بیچاره، یه نظری دارم که البته حتما نظرم غلطه ولی حالا میگم، خب اون موقع است که گیر میافتم، یه خودم رو کوچک کردم، قبول کردم که من عیب دارم، ضمناً دیگرانم عیب من رو میبینن یا اونا عیب من میبینن، اشکال نداره. ولی البته اصلا چرا این حرفا رو میذارم؟ برای که پیش دستی کرده باشم اونا این حرفا رو به من نذارن. همینجاست که شما در یه جامعه میبینید مردم برای اظهار عقیده باید یه عالمه احترام معذرت بخوان و خودشون رو کوچک بدونن. مردان اول برنامه‌ام چی میگم عزیز؟ میگم من به سوالات شما پاسخ میدم، نمیام بازی در بیارم که حالا شما یه چیزی بگید منم یه چیزایی میگم حتما هم غلطه، خب پس برای چی مالی تو رادیو؟ بعدم چرا من راحت میتونم حرف بزنم عزیز؟ علتش این است که خودم خوب میدونم، شنوندگانم هم خوب میدونم، من خوبم، شنوندگانم خوبه، حرفم خوبه، اینکه کسی نظر مختلف و متفاوتی هم داره اونم خوبه. اما اگر یه کسی پیدا شد که به خاطر آنچه که من میگم فکر میکنه من بدم، خب او فکر بکنه به من چه ارتباطی داره، برای من چه فرقی میکنه؟ اگرم یه حرفی برای گفتن باشه، نه اینجا، چون اینجا به همجاست که بحث و گفتگو هم ندارم، احتمالا میشنوم، یا خواهم شنید. به علاوه نشنیدم هم نشنیدم، در اشتباه هم میمونم تا یه روزی که متوجهش بشم، ولی من از دهنو که باز میکنم تو رادیو یا تو تلویزیون که هستم که ننشستم که وحشت بکنم از دیگران و نگران قضاوت و نظر دیگران باشم. من عقیده و نظرم رو میگم. تا به حالم تنها چیزی که حس کردم اینه که از 100 تا آدم 99 تاش حتی وقتی با من نظر مختلف و مخالفی داره با من کاری نداره، با عقیده من و نظر من در این مورد مخالفه. خب باش، همونطوری که من با عقیده و نظر اونا مخالفم، ولی مخالفت ما در عقیده و نظر که مخالفت دشمنی میان ما رو به وجود نمیاره. رسیدن به این مرحله است که آدم آسوده و راحت میکنه، ولی تا زمانی که ما اینجوری به موضوع نگاه نمیکنیم، خب همه چیز برای من سخت است و شکننده. همه چوب و چاقو برداشتن به من بزنن، در حالی که شما فکر کنین یکی برای شما بستنی میاره، اون یکی شکلات میاره، که از این که اینا رو ببینید ناراحت نمیشید. روزی که فکر کردید این میخواد شلاق به تنتون بزنه، اون یکی میخواد چاقو به بدنتون فرو کنه، اون وقت است که دلشون دلتون نمیخواد اونا رو ببینید. بنابراین موضوعی که شما میگید دو چیزه. یکی این که برمیگرده کاملا به مسئله حرمت نفس، یعنی پذیرفتن خود به عنوان که من خوبم. دوم این که به دلیل سابقه کودکی در مغز شما هر نوع گفتگویی تبدیل شده به اضطراب و وحشت و خشم و قهر. بنابراین روزی میتونید شما اختیار خودتون رو به کار بگید و الان با پدرتون راحت حرف بزنید که به این نتیجه برسید و اون رو به عنوان یه انسان آزاد بپذیرید که پدر من خوبه، منم خوبم، داریم با هم حرف میزنیم، عقیده اونم با هم مختلف متفاوت باشه اشکال نداره، با این توافق هم رسیدیم که با هم موافق نیستیم هم بینا داره. ای همه اینا رو پذیرفتید که شما در بحث و گفتگو مسئله ای ندارید. اما روزی که آمدید گفتید پدرم بده، خب اگه حرف بد بزنم تنبیه میشم. روزی که من بدم دهن باز کنم آبرو خودم رو میبرم. روزی که هر دو بدیم من حرف بی خود میزنم، اونم تنبیه بیشتر از حد میکنه. روزی که فرض من بر این باشه که ای ما توافق نداشته باشیم فاجعه است، اون موقع است که خب معلومه چرا من مطلبی که فکر کنم ممکنه به مخالفت بیانجامه رو ابراز کنم. همه اینا برمیگرده به این که ما اون احساس امنیت و آرامش رو در ارتباط با دیگری نمی‌کنیم. چرا این احساس امنیت و آرامش نمی‌کنیم؟ برای که خودمون رو نمی‌شناسیم و خودمون رو دوست نداریم. و چون خودمون رو نمی‌شناسیم و خودمون رو دوست نداریم، دیگران رو هم نمی‌شناسیم و اونا رو هم دوست نداریم. بعدم خودمون رو نپذیرفتیم و نپسندیدیم، همونطوری که اونا رو هم نمی‌پذیریم و نمی‌پذیریم. در حالی که شرط اصلی و اساسی حرمت نفس خودیابیه که خودمون رو پیدا کنیم، نه به دنبال دیگران باشیم، و خودشناسیه و بعدش خوددوستی و خودپذیری. وقتی این اتفاق بیفته ما در ارتباط با دیگران مسئله و مشکلی نداریم، نه ضربان قلبمون بالا میره، نه دهنمون خوش میشه، نه نگرانیم. برای دیگران مخالفن، خب مخالف باشن. دیگران همه عقاید و نظریات که در جهان از جانب هر کی ابراز شده با مخالفت دیگران روبرو شد، با عقیده و نظر منم مخالفن، خب باشه. مهمش اینه که اگه فرصتی باشه آدم تر میکنه تا شاید به یه جواب بهتری برسه. تازه شاید، چون شاید همون جواب بهتر هم بعدا معلوم بشه که از جواب اولی غلط‌تر و یا بدتر بود. بنابراین مهمش این است که ما به یه مرحله‌ای برسیم که خودمون و عقیدمون و نظرمون و دیگران رو خوب بدونیم، برای که واقعیت مثلا اینه که خوبیم و در نتیجه گفتگو رو راحت و آسوده انجام بدیم. اون وقت است که نه غمگین میشیم، نه خشمگین میشیم، نه نگران میشیم، نه بغض گلومون رو میگیره. اما وقتی که این وضعیت و شرایط نباشه، معلومه همه اونها هم خواهد اومد. چرا این گونه هستیم؟ برای که متاسفانه از کودکی یک با ما بد کردن، دوم ویژگی‌های کودک انسانی به دلیل ضعف و زبونیش متاسفانه اینجا او رو به اینجا میرسونه. یعنی زمینه طبیعی برای این کار که ما احساس بدی بکنیم فراهم. مهمش اینه که بعدن پدر و مادر بین 3 تا 18 سالگی 15 سال روزی 50 بار به ما گفته باشن تو خوبی و خواستنی و دوست داشتنی هستی. تازه وقتی هم که اشتباه میکنیم حرف این است که تو پسر و دختر خوبی هستی که اشتباه کردی، و بعدم تازه اشتباه کردی کردی. همه اشتباه کردن تو میکنند و با از طریق اشتباه به عنوان بهترین راه آموختن میآموزی. روزی که شما یه همچین وضعیتی رو فراهم کردید، با گذشت زمانم احساس کنید راحت به حرف بزنید. چرا امروز در دبیرستان‌ها و دانشگاه‌های امریکا شاگرد و استاد و همه با هم راحت حرف می‌زنن، یا حداقل 70 80 90 درصدشون راحت حرف می‌زنن؟ برای که همه به این نتیجه رسیدن که انسان باید از طریق گفتگو عقیده‌شو بگه. تفاوت و اختلاف هم اهمیتی نداره. تفاوت و اختلاف رو به عنوان مخالفت و جنگ و دشمنی نمی‌گیرن. در حالی که شما در یک کشوری هستید که برخی از اوقات وقتی عقیده کمی متفاوت داشته باشید، دفعه تبدیل میشید به کسی که میتونید به خاطر اون کشته بشید. خب دیگه در اینجا جایی برای عقیده آزاد و بیان آزاد باقی نمیمونه. دیگه اونجا من چگونه میتونم حرفم رو راحت بزنم وقتی خطر مرگ در کمین منه؟ اونم به خاطر حرفم و عقیدم و نظرم. خب اینجاست که خب معلومه شما در یه جامعه زندگی میکنید که از بالا تا پایین همه دارن میگن تو بدی و بهترین کاری که میتونی بکنی اطاعت است و حتی آمدن پرسش به ذهنت خطاست و گناه است و تو رو به مجازات های بیشتر در این جهان و اون جهان میرسونه. خب معلومه دیگه. نه دیگه، من یه دوست دیگه هم از ایران دارم، دو سه نفر دیگه هم دارم. در حال مسئله اصلی عزیز حرمت نفسه، بنابراین تو این زمینه هم خوشبختانه کتابای فراوانی حتی به زبان فارسی در ایران هست، اونها رو بگیرید و بخونید. مطمئن هستم که خیلی خیلی
میتونید.
بهترین کتابی که به نظر من هست مال دکتر برندن هست، Six Pillars of Self-Esteem، که ترجمه شده به اسم عزت نفس. البته من با این لغت بسیار مسئله دارم به دلال فراوان، چون خودش بوی نبودن حرمت نفس درش، ولی حالا کاری به اون ندارم. حرمت نفس هست برای که اون با وجودی که واژه عربیست، گرچه عزت هم هست، ولی اون پیامی رو میرسونه که تقدس انسانی رو فراسوی هر چیز دیگری قرار میده. برای خوشحالم با تو صحبت. مرسی از دارم.
مرسی.
خواهش میکنم. اجازه بدید که ما پیام هامون رو بشنویم، گرچه که دو دقیقه زودتر هست. پیام ها رو بشنویم، بعدم به خاطر آسوده با شرمنده عزیز دیگری که گفتن از ایران تلفن میکنن گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
دفاتر خدماتی مهوش مازگانی، لس آنجلس 310-273-5228، اورنج کانتی 949-975-0874، شمال کالیفرنیا 925-944-9008.
هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 شب با یک ساعت حکایت همراه من محمود افهمی باشید. برنامه‌ای است از روایات، حکایات، اشعار، علل پیدایش ضرب المثل ها و تکی کلام های عامیانه. برنامه‌ای است فرهنگی با جوایز بسیار نفیس. منتظر شما هر چهارشنبه خواهم بود.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
آیا غرق در بدهی هستید؟ از پس پرداخت اقساط منزل، ماشین و کارت‌های اعتباری خود بر نمی‌آیید؟ آیا مجبور به از دست دادن خانه‌ای هستید که به زحمت به دست آورده اید؟ آیا این نگرانی‌ها شما را از صرف اوقات لذت بخش با خانواده‌تان باز داشته است؟ توجه کنید، همه نگرانی‌ها و اضطراب شما می‌تواند بیهوده باشد. دکتر بابک یعقوبیان، وکیل امور ورشکستگی، شخصاً به سوالات شما پاسخ می‌دهد و با دنیایی از اطلاعات و آگاهی راه‌حل‌های قانونی را در یک جلسه مشاوره رایگان پیش روی شما قرار می‌دهد.
در بسیاری از واقع شما مجبور به اعلام ورشکستگی و یا از دست دادن ملک و دارایی خود نخواهید بود. با من بابک یعقوبیان تماس بگیرید تا بهترین راه حل را به شما ارائه کنم.
برای مشاوره رایگان با دکتر بابک یعقوبیان در یکی از دفاتر وست وود، داونتاون، وودلند هیلز یا ایرواین با تلفن مرکزی 310-295-2227 310-295-2227 تماس بگیرید. 310-295-2227 دکتر بابک یعقوبیان. یک خبر خوب برای صاحبان مشاغل. آیا برای تأمین نیاز مالی بیزنس خود احتیاج به کمک فوری دارید؟ شرکت US Pro Lending به مدیریت هنری قاراخانیان قادر است در این زمینه‌ها به مشتریان خود کمک کند. Equipment Financing برای کسانی که به دنبال خرید دستگاه‌های مجهز، ماشین‌آلات ساختمانی و یا دیگر وسایل مورد نیاز کارشان هستند. Account Receivable Financing برای افرادی که می‌خواهند با ارائه اینوایس‌های خود سریع‌تر به پول نقد دست یابند. Merchant Cash Advance مخصوص کسانی که در بیزنس خود از مشتریان
کردیت کارت قبول میکنند و از سریع‌ترین راه‌های دسترسی به پول نقد به شمار می‌رود. بزنس لاین اف کردیت برای افرادی که حتی با داشتن کردیت خوب قادر به دریافت وام از بانک‌ها نشده‌اند. یو اس پرو لندینگ گروپ یک شرکت معتبر و شناخته شده در سراسر آمریکاست که با شرایط آسان و قانونی نیاز مالی بزنس شما را در اسرع وقت تامین خواهد کرد. برای اطلاعات بیشتر با هنری قاراخانیان با تلفن 818 621 6075 818 621 6075 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام خوشم به اگر لطف کنید بلندتر صحبت کنید ممنون میشم.
من جز شنونده های شما هستم که از تلویزیون معمولا برنامهاتون رو گوش میده و بسیار برنامه های مفیده و من تشکر میکنم ازتون.
لطف دارید بفرمایید.
آقای دکتر من الان تو این فاصله داشتم فکر میکردم و سوالات خودم رو داشتم. به هر حال من دو تا سوال دارم. اولین سوالم اینه که چرا وقتی که از من سوال میشه مثلا راجع به یه موضوعی مثلا فرض کنید چرا فلانی مثلا فلانجا یا چیز اینجوری من دیگه توضیح میدم به خاطر اینه به خاطر اونه توضیح میدم که به اصطلاح توضیح واضحات یعنی واقعا بعد وقتی توضیح میدم کامل و اضافه و خلاصه بعد خودم خیلی ناراحت میشم میگم خب من میتونستم اینو در دو جمله جواب بدم چرا اینقدر کشش دادم علتش چیه؟ خودم هم خسته میشم.
علتش برخی از اوقات این است که یک دلتون میخواد حرف بزنید، دو برخی از اوقات دلتون میخواد به نظر چون ازتون پرسیدن مهم جلوه کنید، سه بعد از اینکه حرفتون رو زدید میبینید اونقدر هم مهم نبود، خبری هم نشد، و چهار بیش از همه به خاطر اینکه شما یه پدر و مادری داشتید که قبلا هم سرزنشتون میکردن و انتقاد میکردن از کاراتون، نتیجتا شما یاد گرفتید حالا بعد از اینکه حرف زدید خودتون رو مورد سرزنش قرار میدید. اگر دیگران اعتراضی نمیکنن وقتی شما توضیح میدید دلیل نداره که احساس بدی بکنید، ولی اگر فکر کنید اینقدر حرف میزنید که دیگران بهتون تذکر میدن یا چیزی راجع به شما میگن، خب از این بعد مسئله به همین راحتی رو کوتاه کنید.
نه دکتر، دیگران به من تذکر میدن ولی خودم فکر میکنم که دلیلی نداره. وقتی از من یه مثلا سوالی میگن خب من همون سوال رو جواب بدم. چی کار دارن؟ من خب زیاد رو خودم مکس میکنم، تمرکز میکنم، فکر میکنم دلیلی نداره من بخوام بیشتر از اون جواب بدم. خب من همون سوال رو جواب بدم. من شاید یکی از دلایل تایید طلبی باشه، نمیدونم.
آخه تایید طلبی خب برمیگره به همون ماجرا، مهم این است که نه ببینید عزیز، حالا تایید طلبی این لغت روش واژه نذارید، شما به من مثال نزنید، مثل شاید بگید میشه فهمید چه کار کردید. اگر کسی از شما راجع به چه موضوعی سوال کرده که شما فکر کنید به جای دو جمله 10 تا جمله گفتید، مثلا تو مثل بزنید، مثلا یه موردیش که الان به خاطرتون میاد که بعدا فکر کردید ناراحتتون کرده.
مثلا فرض بکنید من مثلا یه پسر بچه مثلا تحت سرپرستی من بوده، مثلا از من پرسیدن که این کجاست، خب مثلا نبوده دیگه پیش من، بعد مثلا من توضیح دادم که این اینجاست و نمیدونم به این دلیل این طوری کردن به اون دلیل اونجوری شده، یعنی توضیحات
نه چه زمینه نه آخه یه زمانی هست که شما میخواید نشون بدید چرا از پلوی شما رفته، حالت دفاعی به خودتون میگیرید که مثلا نگن چرا مثلا کلاس شما رو ول کرد، اونو باید همینجاست بگم مثلشو بگید میشه فهمید، چون برخی از اوقات مثلا فرض کنید
اصلا به طور کلی دکتر، حالا
آخه به طور کلی معنا نمیده عزیز، به طور کلی
جواب میکنید، به طور کلی مثلا سوالی رو که از من میپرسن من به جای خود سوال جواب بدم کشش میدم، در یعنی میتونم به جرئت من اینو بگم به شما، در مثلا فرض بکنید من میگم که ما مهمون داشتیم، خب من وقت میدم با این رفتارم که در امور من دخالت کنن دیگه، مثلا فرض کنید میگم که ما مهمون داشتیم، مثلا میگه خب چند نفر بودن، من دقیق باید بگم مثلا 6 نفر بودن، فلانی و فلانی و فلانی هم بودن، خب چه لزومی داره بگم من اینو که چی بشه بگم مثلا.
نه خب برخی از وقت فقط میخواید توجه رو جلب کنید، شما تایید نمیخواید، که بحث تایید نیست، میخواید نشون بدید من یه اطلاعات دارم شما ندارید، یا مهمه یا دلتون میخواد به مردم نشون بدید که بسلا دستتون بازه، یا حرفی بروالا این موضوع بعد از اینکه ناراحتتون میکنه از این بعد بگید که من به سوالات به اندازه جواب میدم، ولی این چیزی نیست که خارج از کنترلتون باشه. بنابراین شما فرض کنید میخواید به خونه دوستتون دم در 30 ثانیه بیستید، بگید تو میری اونجا ازت سوالی کردن، جواب رو به اندازه بده. بعدم دو ساعت بعد از اینکه توی اون منزل بودید، یه ساعت برید توی دستشویی، به بهانه دستشویی روبرو آینه بایستید، بگید لطفاً خانم اگر ازت سوالی کردن به اندازه جواب بده. به همین سادگی.
دقیقاً همینه. باز من همین کارو بکنم. یه مسئله دیگه، من از قدیم از اون پیدیای شما رو دارم، دنبال همیشه به قول معروف برنامه‌تون رو گوش دادم و خیلی هم دوست دارم، خیلی به نظر من خیلی علمی و خوب حرف میزنی. بعد من سوال دیگه اینه که آیا در رابطه با روابط همسران، مثلا فرض آدم با شوهرش، مثلا باید چقدر رعایت هم دیگر بکنن؟ باید آیا آدم خودش باشه کاملا؟ یعنی اگه مثلا فرض کن من فلان حرف رو بزنم ممکنه همسرم ناراحت بشه، مثلا یا خوشش نیاد، مثلا حالا به هر دلیلی، ولی من مثلا خوشم بیاد اونو بگم. یا مثلا در خیلی از موارد زندگی ممکنه اون اگه چیزای خوشش نیاد، خب من اون یه تربیت دیگه است، من یه تربیت دیگه هم، مثلا ممکنه یکی آکتیو باشه، یکی به هر حال اینجوریه دیگه. اینه که آیا آدم چقدر باید رعایت کنه؟
اصلا اندازه نداره عزیز. ببینید شما وقتی که تشریف میارید توی خیابون، اگر اتومبیلی نیست، تنها شمایید، خیلی راحت تر میتونید این ور اون ور بپیچید. ولی اگر دو تا ماشین دیگه است، با رعایت اونا رو کنید. بعد برمیگره به موضوع به موضوع. فرض بفرمایید یه چیزی به ذهنتون میاد، بعد فکر کنید این حرف رو اگر بزنید به شما لذت و ارزش 5 میده، ولی همسرتون بنازه 5 واحد رنج میره. خب نباید بزنید، برای که قاعده ای که وجود داره اینه که 1 واحد رنج بیش از 10 واحد لذت. من نمیتونم به دیگری 1 واحد رنج بدم، ولی خب میخوام 5 واحد لذت ببرم، چه رسه به مساوی. برام اگه شما من بگید من دوست دارم اینو بگم و خوشحال میشم، ای به اندازه مثلا آ یا ای، اون ناراحت میشه به اندازه منهای آوایه، شما با ساکت بشه، شما قرار نیست حرف بزنید. ما تو همه زمینا، شما وقتی توی مهمونی میرید از کجا تصمیم میگیرید که چه حرفایی بزنید؟ مثلا فرض بفرمایید چه رفتید توی مهمونی نشستید، شما احساس کنید گرسنه‌تونه، ولی میدونید به دلایلی که صابخونه غذاش تا نیم ساعت دیگه حاضر نیست، خب معلومه با ساکت باشید. شما نمیتونید من گرسنه‌ام.
نه
همین فرق نه عزیزم، همش همینه. شما نمیتونید من گرسنه‌ام. شما روزی میتونید بگید من گرسنه‌ام که خاطرتون آسوده باشه، یک بقیه هم احتمالاً یه همچین مذری رو باشه، چون جمع هستید ترجیح میدن که شام رو الان بخورن. دو، صابخونه اتفاقاً راضیه، نگران سوختن غذاشه، بنابراین وقتی شما بگید حتی به شما میگه خدا عمرت بده گفتی، و الا مثلا ما داشتیم مثلا یه مطلب دیگه ای رو هم باز میکردن. بنابراین تشخیص موقعیت هاست که به من شما اجازه میده عقیده و نظرمون بگیم یا نگیم. شما اگر یه درو مهمون دعوت کردید که از همون ابتدا نمیتونید بگید من یکی از اون روزایی است که بسیار خسته بودم و فکر کردم امروز برم زودتر بخوابم، ولی خب شما حالا اومدید فعلا نشستم، حالا هر وقت رفتید بلافاصله من میخوابم، خب این پیام در جای جامعه معناش این است که پشت برید، معنای دیگری نداره. برای که در آداب ما اسم این که خود بودن و هرچی به ذهن اون آمد و گفتن نیست. بنابراین من روزی که میخواستم بخوابم، شما زنگ زدید کار مهمی داشتید آمدید منزل من، من را موضوع خوابم میذارم کنار، برای این که موضوع برای شما مهمه، رابطه منم مهمه، اونجا خواهم. ولی اگر دیدم که شما یه موضوعیست که در خیلی کش پیدا میکنه یا ضمناً ضرورتی نداره یا اینکه میشه فردا هم بهش توجه کرد، میگم خب فردا بی. به همجاست که ما تمام مدت مثل رانندگی که یه ذره به راست یه ذره به چپ یه ذره سرعت کم و زیاد میکنیم، همیشه باید رعایت کنیم. ما نمیتونیم یه دست به این سرعت حرکت کنیم. بعد مثلا شما به من میفرمایید که من با شوهرم دو گونه مثلا تربیت متفاوت داریم، جهان بینی یا مثلا انتظار یا هر چیز متفاوت. خب اولین دلیلی که ما ازدواج کردیم اینه که اینا رو کم داشته باشیم، دومی که در اون حدی که با هم متفاوتیم تعامل هم رو داشته باشیم یا بپذیریم دیگری مختلف و متفاوته. بنابراین یه بالانسی، یه توازنی مثل هر چیز دیگه باید وجود میاد. من روزی که تنها تو خونم نشستم میتونم خیلی راحت از این برنامه تلویزیونی برم رو اون برنامه، ولی اگر یکی دیگه کنار من هست که نمیتونم این کارو بکنم، برای اینکه باید به او بگم من... که میخوای اینو ببینی یا میخوای چیز دیگه رو ببینی، اونم با توجه به نوع ارتباطی که دارم. ای نوع ارتباط من توریست که او اومده این برنامه رو انتخاب کرده، زمینن به قول معروف با هم یه ذره رو در واسطاریم، من از امشب از برنامه تلویزیونی خودم میگذرم. معناش هم این نیست که من تحمل کردم و گذشت کردم و خودم نبودم، اصلا چنین نیست. بودن با دیگری ایجاب میکنه که ما به نوع دیگری برخورد کنیم. من تنها باشم میرم تو افکار خودم، بعد پا میشم چشممو میبندم، بعد پا میشم میرم اتاق برمیگردم، ولی اگر من نشستم با شما صحبت میکنم که میتونم اینجوری آزادی عمل برای خودم قائل بشم. ما به هر حال درگیر یه چیزی هستیم به اسم هنجار. هنجار یعنی قواعد رفتار. قواعد رفتار به من شما میگه روزی که در ارتباط با یه نفر یا دو نفر یا چند نفر قرار میگیری یه اصولی رو باید رعایت بکنی تا بتونی در این مجموعه بگنجی، و الا تنهایی خب معلومه که نوع دیگری من حس میکنم، احساس میکنم، فکر میکنم و عمل میکنم. بنابراین که شما ممکن تنهایی چیز تو خونه نباشه، سوت بزنید، آواز بخونید، ولی اگر یه مقدار مهمون دارید که شما وسط اتاق سود نمیزنید آواز بخونه، معناش هم این نیست که شما در تحمل چیزی میکنید، نه، معناش نیست که آداب و ادب اینجا ایجاب میکنه. مثال مهم تو بحثای علمی مسئله موقعیت دیگه، شما روزی که میخواید دوش بگیرید حمام بکنید لباساتون در میاد، اما تو مهمونی که این کار نمیکنید، هیچ هم همون آدم هستید، نیم ساعت قبلش رفتید دوش گرفتید لباسات در آوردید، حالا میدونید که هرگز نمیتونید بدون لباس تو این مهمونی حاضر بشید. چرا؟ برای اینکه شما همون آدمی، دو تا موقعیت دو تا تعریف متفاوت داره از جایگاه شما و رفتار شما، و این چیزیست که خیلی ساده باید فهمید و پذیرفت. نتیجتاً در ارتباط فرض بفرمایید با همسرتون یا دوستانتون یه جایی هست که شما از نظر خودتون، حق خودتون، سهم خودتون، قسمت خودتون به دلیل بودن با دیگران میگذرید. همینه که در ازدواج حرف این است که شما صد خودتون رو میارید، او هم صد خودش رو، روی هم که ریختید 200 نمیشه، میشه 150، در یه زمینه حتی میشه 400، در یه زمینه میشه 150. معناش اینه که شما معلومه یه 20 تا از قسمتای خودتون از دست میدید، ولی در مقابل این 20 تایی که از دست میدید 70 80 تای او رو میگیرید، و بنابراین در مجموع برنده اید. شما صد خودتون آوردید، اون صد خودش رو آورده، شده 150، هر روزتون 50 واحد بردید. اینه که ازدواج ادامه پیدا میکنه. ولی اگر یه کسی بره توی ازدواج بکنه صد خودم آوردم آخر کار 70 نصیبم شده، خب معلومه اونجا ناراضی است، برای که تازه چیزی رو از دست میده. قرارم نیست که 100 به 100 بشه 200، چون یه همچین نیروهایی در مقابل هم قرار میگن که همدیگر خونسا میکنن. به همین جهت است که شما درآمدتون رو هم میریزید، ولی هزینهاتون هم رو هم میریزید، اما به دلیل ماهیت هزینه ها، هزینه ها دو برابر نمیشه، در حالی که درآمدتون، درآمدتون دو برابر شده. یعنی واقعیاتی از این قبیله که من شما میگه حد و حدود ما کجاست. شما توی رانندگی حد و حدودی رعایت بکنید، توی مهمونی همینطور، تو پوشیدن لباس همینطور، تو خوردن غذا. جان
فلان آقای دکتر، منظور من نمیخواستم من بذارم وقت،
نه اشکالی نداره.
من منظور من آقای دکتر اینه که
صداتون ببخشید آهسته شد، من یه مقدار مشکل دارم.
بعضی وقتا آدم ها مثلا دو تا آدم اصلا مثلا یکی که کاملا مسائل رو منفی میبینه و ترجیح میده مثلا، یعنی اون آره مسائل منفی میبینه، طرف دیگه مثلا نه مسائل مثبت‌تر میبینه، آکتیو نمیدونم جنب و جوش داره، نمیدونم میخواد بره مهمونی،
انتخاب مثلا... غلطی کردن عزیز، انتخاب غلطی کردن که با همن. ولی اگر این مادر منه یا خواهر و برادر منه، من باید بدونم به دلیل خواهری یا برادری یا مادری اصول باید رعایت کنم. معلومه که شما اگر با یه بچه کوچولو داری راه میرید، اون خیلی آهسته میاد. شما روزی که به من برمیگردید مثلا میگید که شما با ازدواج کردی یه آدمی است منفی، یه آدمی است نگران، یه آدمی است بدبین، بسیار طبیعی است که از 5 تا مهمونی که شما میخواید برید اون 4 تاشو ترجیح میده حتما نیاد. بنابراین چه باید کرد؟ چه باید کرد؟ هیچی. شما اولا باید بدونید در این زمینه با هم اختلاف دارید، و این اختلافتون با جزء مواردی بوده که از قبل یا میدونستید یا تحقیق میکردید، و به خاطر همین است که برخی از اوقات آدما با یه آدم ازدواج میکنن یا آدم ازدواج نمیکنن یا حتی ازدواج کردن از هم جدا میشن. حالا مهمش اینه که این موضوع چقدر اهمیت داره و چقدرش بازیه، چقدرش لجبازیه. چون برخی از اوقات نه مسئله به این سادگی ها نیست عزیز. بسیاری از اوقات اصلا موضوع به این سادگی ها نیست، یعنی موضوع به خاطر این نیست که وقتی کسی منفیه، بسیار از این آدمای منفی بعد از اینم که دیدن شما از اون ور میرید، از وحشت اینکه مبادا تندتر بشه جلوتون رو میگیرن، چیزی که خودشون دوست داره میگن نه. شما که با یه آدمی روبرو نیستید که یه جا منفی باشه بقیه جا معقول و منطقی همه جا عمل کنه، بنابراین بقیه جا هم این گرفتاری ها وجود داره، و بعدم معلومه که آدما با هم مختلف و متفاوتن. شما بدون تردید میتونید نیم ساعت یه ساعت با مادرتون حرف بزنید، ولی اگر همون افکار عقاید و گفتگوها رو یه زن دیگری داشت که شما نمیشناختید 5 دقیقه هم تحملش نمیکردید، 5 دقیقه هم قبول نمیکردید، برای که اونجا با یه نگاه دیگری انجام میدن، همونطور که شما به بچه‌تون یه جوری میرسید که به بچه دیگری نمیرسید. بنابراین این که ما کی هستیم، اون آدم کی است، چه نقشی تو زندگی ما، چه رابطه‌ای داره، چه سابقه قبلی و چه احتمالاً آینده‌ای داره، همه اینا دست به دست هم میده ما تصمیم میگیریم. به همین جهته که وقتی من به شما بگم یه ذره تندتر برو، میتونید برید یه ذره تندتر میتونید برید، ولی از یه حد دیگه نمیرید. تو زندگی مثلا زناشویی هم این که شما مثبت و منفی باشید کاملا برمیگرده به اینکه چه اندازه شما اون مثبت و منفی در اذیتتون میکنه و چه فوایدی در جای دیگه ای دارید و اصولا چه انتظار و امید و احتیاجی دارید. من دوستانی داشتم که فرض بفرمایید بسیار آدمایی بودن که دلشون می‌خواست با این ور اون ور برن با دیگران باشن. اصلا یه دلیلی هم که می‌خواستن بخصن با دیگران باشن این که می‌خواستن با خودشون و با همسرشون باشن. در حالی که یکی دیگه وحشت از دیگران داره و ترجیح میده تو خونه باشه و دلش نمی‌خواد هیچ جا بره. و اصولا یه نگاه عزلت طلبی و گوشه نشینی داره. مردمانی هستن که به تنهایی خو کردن و اون رو ترجیح میدن و دوست دارن و بودن با دیگران برایشون دردآور و رنجاور، احساس بدی میکنن یا احساس خارجی و غریبه بودن یا حتی احساس مسخره کردن. خب شما دو تا آدم متفاوتید. وقتی دو تا آدم متفاوتید باید بدونید که سر این موضوع به خصوص، مثل فرض کنید درباره غذا یا درباره مشروب یا درباره بچه یا درباره دین، با هم متفاوتید. روزی هم که آدم با کسی متفاوته باید اگر به دلایل دیگری با همه رعایت حال هم بکنه و اگر مجموعه اینا طوریست که با هم آدم ها توافق ندارن از زندگی هم دور میشن. به همین دلیل است که چارچوبی که اسمش خانواده است یه دیوار اصلی و اساسیش توافقه. به همین دلیل است که آدم ها میرن میگن تو سن دینه، تو وزن دینه، تو دلت بچه اینجوری میخواد، میخوای ایران زندگی کنی، میخوای این کارا بکنی، اینجور کارا دوست داریم، اهل این نوع موضوع های اون موضوع من میتونم با تو ازدواج کنم. به همین جاست که یه آدمایی هستن که اهل فوتبالن، یه آدمایی هستن که اهل فرض کن شطرنجن. بنابراین آدمی که اهل شطرنج و فوتباله که نمیشه آدمی که علاقمند به شطرنج بره تو مسابقه تو زمین فوتبال انداخت فوتبال هم اونجوری، مگر اینکه خودش آمادگی داشته باشه و بخواد. در غیر این صورت ما با دو تا تیپ آدم متفاوت روبرو هستیم. به همین جد است که ما در دنیای زندگی میکنیم که آدما مانند گذشته عین هم نیستن. در گذشته مردمان همه شبیه هم بود، به همین جد که فرق نمیکرد کسی با شما ازدواج کنه یا با خواهرتون. در حالی که امروز شما و خواهرتون میتونید در 70-80% موارد نه تنها متفاوت باشید، عکس هم باشید. بنابراین یک کسی میتونه با شما زندگی کنه، کسی میتونه با خواهر شما زندگی کنه. اینا اون چیزایی است که توی آشنایی ها باید شناخت و به همین جهت است که در کلیات این تفاوت ها با تفاوت های مکمل و متمم باشن. اگر تفاوت ها تفاوت های مزاحم هستن مسئله آفرینه. این که حالا با موضوع و مسئله چی کار میخواییم بکنیم قصه دیگر. شما میتونید پول در بیارید همسرتون فرض کنید اینو خرج قمار بکن مثلا، یا این رو به یه مؤسسه سازمان سیاسی یا مذهبی بده که شما اصلا نه قبول دارید نه دوست دارید. خب طبیعیست نصف درآمد شما رفته برای اینجور جا، حالا میخواید چی کار کنید؟ یعنی در حالی که با یه همچی آدمی از قبل اگر میدانستید یا خبر داشتید شاید ازدواج نمیکردید. شما نمیرفتید با کسی ازدواج کنید که نصف ثروت چه بده به یک سازمان مذهبی و سیاسی که به نظر شما یه حق بازی بزرگه، یه فریب بزرگ، یه دروغه و بی ارزشه و تازه اصلا معنایی نداره. اینا اون مواردی است که وقتی ما با هم اختلاف داریم، اختلافاتی است که هیچ دو تا آدمی رو کنار هم قرار نمیده. شما میخواید ساعت 12 نهار بخورید، من ساعت 4، خب معلوم ما نمیتونیم با هم نهار بخوریم، ولی 12:30 ما یه کارش میشه. ولی وقتی فاصله زیاد باشه هیچ. من به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. آقای دکتر من یه جمله فقط بفرمایید. مشاوره تلفنی شما ندارید؟
به هیچ وجه است. من مشاوره حضوری هم
من اگر رادیو نبود این موضوع رو باز میگم ولی نمیتونم متاسفانه.
نه متأسفانه. با دوستان دیگری خوبی هستن در خود ایران تماس بگیرید، مطمئن هستم که از نزدیک و راحت و آسوده میتونن کمک کنن. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم.
لطف کردید. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر آرش خورسندی وکیل لمن لا و تصادفات روز سه‌شنبه ساعت 12:30 بعد از ظهر به سوالات شما در مورد پرونده‌های تصادفات و لمن لا پاسخ می‌دهد. سه‌شنبه 12:30 بعد از ظهر با دکتر آرش خورسندی.
آریا انترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند. کریسمس امسال در هتل پلنت هالیوود لاس وگاس. پنجشنبه 23 دسامبر نمایش میرزا فتح‌الله در هالیوود با حضور اسطوره سینمای ایران مرتضی عقیلی و مرد هزار چهره فوتن. جمعه 24 دسامبر با ابی شهریاد، جولیت و شهرام شپره. شنبه 25 دسامبر معین، پویا، سپیده و شهرام سلطی. بهای این پکیج استثنایی فقط 299 دلار. جهت دریافت اطلاعات بیشتر با تلفن‌های 818-883 آریا و یا 818-883-2792 و یا وبسایت‌های aria-entertainment.com, ticketmaster.com و radiojavan.com تماس حاصل فرمایید.
درمابر هنوز رقیب ندارد. تیم متخصص درمابر با تجربه بیش از 30,000 لیزر تراپی در رفع موهای زائد بدن سریع‌ترین نتیجه را در محیطی مطمئن ارائه می‌دهد. ما با درک شرایط اقتصادی روز توصیه می‌کنیم که فریب قیمت‌های ارزان و بدون نتیجه را نخورید. قیمت استثنایی درمابر یعنی 75 دلار برای هر قسمت از بدن. 866-444-6411 866-444-6411.
آخرین خبرهای ورزشی ایران و جهان از 7 دسامبر در 670 AM KRN با من مرتاد بحری، سه‌شنبه تا جمعه 7:30 بامداد.
My mission is to change the course of history with my voice, to use its strength to resolve conflict and save lives. My voice knows no limits. My words hold great power, providing me with the honor to rebuild a nation. Your voice is strong. Using it to rebuild a nation is army strong. Discover the power of your voice. Visit goarmy.com/farsi to learn more.
رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام خانم، بفرمایید.
مادر و پدر من در منزل خیلی احساس دلتنگی میکنن، من چه کار میتونم بکنم؟
شما بهم بفرمایید که شبکه دوستان والدین چگونه؟
کسی رو ندارن آقای دکتر.
متاسفم از چیزی که شنیدم. حالا اونا رو بفرستیم به مرکز بزرگسالان یاسمن در ولی.
آخه پدر و مادر من در لس آنجلس زندگی میکنن.
سکر خانم، من با این مسئله ندارم. بفرستیمشون مرکز بزرگسالان ساینای که در پیکو قرار داره. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم. خوشحال شدم باهاتون گفتگو داشتم.
مرکز بزرگسالان ساینای در لس آنجلس، پیکو شرق لاسینگا، با تلفن 323-933-6611 323-933-6611 و مرکز بزرگسالان یاسمین در ولی با تلفن 818-718-7800 عضو 38 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که همین یک شنبه 12 دسامبر از ساعت 3 تا 6 یا 7 بعد از ظهر سمیناری تحت عنوان تصادف و بعد از تصادف، نگاهی قانونی و حقوقی، پزشکی و روانی به تصادف و بعد از تصادف رو در المپیک کلکشن برگزار خواهد شد. خانم دکتر مهناز عظیم‌زاده، آقای دکتر کامران یدیدی و من در خدمتون هستیم و فرصتی هم احتمالاً برای پرسش و پاسخ در همه زمینه‌های پزشکی، قانونی و احتمالاً روانی اجتماعی وجود خواهد داشت. ورود آزاد و رایگان هست، بنابراین همین یک شنبه 12 تا 6 تا 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. همچنین با آقایتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به مکزیک و دیدار از سه بندر بسیار زیبای این کشور. این سفر از روز یک شنبه 19 دسامبر آغاز شده و تا روز یک شنبه 26 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. مایکل هنرمند خوب عزیز هم در این سفر با ماست. بنابراین اگر مایلید در این سفر باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. نکته عرض کنم که مطمئناً چون کشتی سولد اوت هست، ما هم چند کابین بیشتر نداریم و تا آخر این هفته حتماً ما هم سولد اوت خواهیم بود. بنابراین اگر مایلید لطفاً اقدام کنید، اگر نه که امیدوارم در سفرهای بعدی. و بالاخره اگر مایلید انتشارات مرکز بهزیستی بیورلی هیلز شامل سی دی و دی وی دی برنامه های مختلف رو سفارش بدید، لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakouee تماس بگیرید و بالاخره اگر برنامه‌های رادیو رو از دست میدید، خوشبختانه به همت دوستی هولاکویز آرکایف یا همون آرشیو هولاکویی برنامه‌های تقریبا 3 سال گذشته رو داره. تاریخش رو هم که بزنید اگر مورد خاصی مورد نظرتون باشه، برنامه در اونجا به رایگان تقدیم حضورتون قرار خواهد گرفت یا میتونید اون رو بشنوید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
احسان سلام. آقای دکتر من 25 سالم هستش. 16 سالگیم پدر مادرم یه خود مشکلات داشتن، دیگه 18-19 سالگیم طلاق گرفتن. برای همین یه خود توی رابطه ترس خاصی داشتم همیشه.
شما خواهر برادری هم دارید یا نه؟
من 3 تا برادر دارم، یک خواهر که یکی از برادران از ازدواج اول پدرم هستم.
پس پدر جون یه پسر داشت؟
5 تا بچه دارم.
یک پسر داشتن، از همسرشون جدا شدن یا همسرشون از دست داد؟
نه، از همسرشون جدا شدن.
بعد از اینکه جدا شدن با مادر شما ازدواج کرد؟
بله.
و بعد 4 تا فرزند دیگه اومد. شما بله. تو این 5 تا چندمی هستی؟
4 هستم.
بهتون میگن لاست چل، کودک گم شده. بنابراین اوضاع هم که بد بوده، پدرم که رفت ازدواج کردن، بچه دارم شدن، جدا هم شدن. اون برادرم با شما زندگی میکرد یا نه؟
خیلی هم رابطه خاصی نداشتیم تا 4-5 سال پیش که خیلی با هم یهو نزدیک شدیم هر 5 تامون.
بسیار خوب. خب وقت بعد که پدر و مادر از هم جدا شدند، شماها با کی بودید اگر همچنان به هر حال با یکی از اونا زندگی میکردید؟
پدرم ایران زندگی میکردم، مادرم اینجا، ما با مادرمون بودیم دیگه.
چه مدت شما در امریکا هستید؟
الان 15 سال هستش، ولی من 3 سال پیش رفتم ایران زندگی بکنم که الان یه چند ماهی دوباره برگشتم اینجا.
خب نه ببخشید، شما پدر مادر با هم اومدن اینجا یا مادر اومدن اینجا طلاق
گرفتن؟ با هم اومدن. نه با هم اومدن.
بعد در اینجا طلاق گرفتن.
در اینجا طلاق گرفتن بعد از یه چند سالی.
ولی شما همه بچه‌ها اینجا موندید؟
بله.
ولی شما یه 3 سال قبل تنها، شما تنها برگشتید؟
نه هممون برگشتیم در اصل، بعد هی میرفتیم و میومدیم، ولی خب من بیشتر اون موقع میموندم تا چند ماه پیش که دوباره اومدم اینجا.
شما چی خوندید و چه میکنید؟
من راستش دانشگاهمو وسطش سل کردم متاسفانه.
خب چه خبره؟ سالا برای چی لطف کردی تلفن کرد؟
من سال پیش همین این موقع ها اینجا با یک پسر 27 ساله آشنا شدم که
ایرانی؟
ایرانی بله. ایشون هم تازه چند ماهی بود که از ایران موو کرده بودن اینجا که دوست آشنا، خانواده دوست آشنایمون بودن. بعد خیلی اینجایی که من یکی دو ماه اینجا اومده بودم برای کریسمس با هم یه خود میرفتیم و میومدیم، ولی دیت نمی کردیم به خاطر اینکه خیلی من راست رو بگم خیلی خوشم نمیومد ازشون تا اینکه رفتم ایران. بعد حدود ماه فوریه بود شروع کردیم یه خورده با هم دیگه صحبت کردن. تو ماه می خیلی دیگه رابطمون یه خورده گل کردش تلفنی تا اینکه اومدم اینجا.
خب شما دو تا چیزی که اول از ایشون خوشتون نیومد و در ایشون بود چه بود؟
سنش. احساس میکردم خیلی بچه است. یکیش بود و اینی که دوست نداشتم دوباره بیام اینجا زندگی بکنم.
خب اون وقت ایشون چی خوندن چه میکنن؟
ایشون بچلرزشون رو گرفتن و الان می مسترزشون رو شروع میکنن
در چه رشته؟
کامپیوتر ساینس.
خب
و ایشون همیشه پیش پدر مادرشون بودن، واسه همین الان میگم مثلا یک سال هستش که استقلال خودش رو به دست آورده، شروع به کار کرده. میدونی زندگیش خیلی فرق کرده، ولی خب هنوزم دانشگاه شروع نشده، میگم می شروع میشه یه خورده فرق، من احساس میکنم که زندگیش فرق خواهد کرد. کلن توی آخر جولای ایشون با پدر من صحبت کردن به خاطر اینکه خیلی رش داشت که ازدواج بکنیم. من ترجیح میدادم اول با هم زندگی بکنیم، ولی خب مادرم خیلی موافقه مسئله نبودن، پدرم اوکی بودن باش، ولی مادرم خیلی اوکی نبودن. واسه همین گفت خیلی خوب پس ازدواج بکنیم. خیلی یهویی عشقمون چی میگن شعله ور شد یا هر چیزی، خیلی با هم بودیم. منم
شما در ایران با هم بودید یا در اینجا؟ این سه ماهی که اومدید؟
من جولای اومدم اینجا، موف کردم دوباره آمریکا.
جولای که بیشتر از سه ماه میشه، نمیشه؟
نه الان سه ماه نیست، میگم من دو ماه سال پیش که اینجا بودم با هم رفت آمد کردیم و من رفتم ایران می که با هم دیگه خیلی صحبت میکردیم.
نه اونم متوجه شدم عزیز، آخه شما میگید سه ماه آمدید که شما جولای نمیتونستید اینجا باشید. آخه الان دسامبر
اشتباه پس چیز
کردم. من هم فقط میخوام مطمئن بشم. بنابراین این همه نزدیکی هایی که شما اینجا، آیا از اعضای خانواده شما کسی اینجا هست یا اونا همه برگشتن؟
مادرم هستش و من دائمینا همشون اینجا هست.
ولی خواهر و برادران نه.
خیر. اوکی. در حال حاضر چرا همیانو میرن؟
نه اونو خیلی ندارم، محل اقامتشون برای من.
نه نیستم.
بسیار خوب، حالا چه خبر است؟ چون وقتمون کم عزیز.
ببخشید. خیلی چیز شده بود. عشق و عاشقی زده بود بالا و من همینجور حس نمی‌کردم پست‌پون بکنم. همین گفتم نه امکان داره، خب آماده نیستی و بیشتر بهتر فکر کنی، چون احساس می‌کردم که وقتی که دانشگاه شروع بشه شاید راهی که زندگیش داره میره خیلی فرق بکنه به خاطر مثلا هر چیزای مختلفی. ولی همینجور همین گفت نه. آخر اکتبر که پروپوز کرد، از روز بعدش همه چیز عوض شد. خیلی آدم یه جورای دهنبینه و خیلی نزدیک به مادرش هم هستش. ولی هر کسی میتونه یه افکت خاصی روش داشته.
نه پروپوز کرد یا اون پروپوز کرد و شما هم پذیرفتید؟
من پذیرفتم، پروپوز کرد و پذیرفتم.
پس بنابراین فقط مسابقه رو برده. خب بعد از اون عوض شد یا اینکه شما
روز بعدش؟
آخه عزیز شما یه علائمی نشون میدید که دارید دنبال کسی میگردید که به درد شما بخوره. که شما به درد اون میخورید مطرح نیست. اول چون میخواستید ایران زندگی کنید، سنش هم 27 سالش بود و بچه بود، نمیخواستید. بعد شروع کردید تلفنی صحبت کردن، دلتون نمیخواست ایران بمونید، خواستید برگرد اینجا. فکر خب یک، اولا با صحبت تلفنی آدما به نظر یه چیز دیگه میان غیر از اونی که در ظاهر دید. دوم اینکه دارید میرید امریکا، پس خوب شد. حالا که تمام نگرانیتون این بود که این آدمی که همکنون در خدمت و اختیار منه مبادا به خاطر فوق لیسانس نباشه، الانم که اومدید پروپوزال رو قبول کردید، اونم که یه جدال ذهنی برای این کار داشته، وقتی برنده شده فکر خب حالا ما این دختر رو داریم، مسئله بعدیمون چیه؟ درست مثل آدمایی که فکر کنن بعد از ازدواج مشکلی ندارن، در حالی که مشکلات شروع میشه. حالا الان در چه چیزی هم خب چی میگه
الان؟ میگه که من اصلا اومدگی این کار رو ندارم و احساس میکنم بهتره که این کار رو نکنیم. یه روز میگه که دوست ندارم از دستت بدم، یه روز میخواد خونه بگیریم با هم، یه روز چیزای دیگه ای میگه. از لحاظ مالی خیلی استیبل نیستش و چون من هستم یه خورده اذیتش میکنه. من احساس میکنم نمیتونم دقیقا بفهمم. هم مثلا ناراحت شده، من سعی کردم با حرف زدن، سعی کردم قبل از هر چیزی دوستش بخوام باشم، باش مشکلاتشو برطرف بکنم.
شما مشکلاتش رو میتونید برطرف کنید؟
نه
آخه شما عزیزم یه جوری حرف میزنید که فکر کنید مشکلات اونو برطرف کنید، اونم خب یه جوری با شما کنم. الان به من میگه دو تا مشکل، ایشون الان میگه صبر کنیم. شما که از اول خودتون دلتون خواست صبر کنین، چرا حال مشکل دارید باشه؟
میگه من گمم. آخه خب. میگه که به خاطر اینی که ذهنیت اینی داشتیم که ازدواج بکنیم امکان داره جهنم بشه زندگی.
نه صبر کنید، حال کسی نمیخواد ازدواج کنه. یک، دو، شما من میگید ایشون رو میخواید به عنوان شوهر یا نمیخواید؟
بله.
صبر کنید، همین سادگی. یعنی چاره غیر از این شما ندارید. شما فقط، من یه مقدار احساس کنم هر دوتاتون غیر واقع بینانه با موضوع دارید برخورد میکنید. ولی اگر شما از این مرد خوشتون میاد و حاضری باشه ازدواج کنید، اونم یه صبر کنیم، شما هم که از اول فکر کردید صبر کنید، به نظر منم مدت بود و نبود شما با هم یه مقداری با فاصله ها هنوز کمه، بنابراین صبر کنین ببینید ایشون هم دانشگاهشو شروع کنه، ببینید به کجا میرسید. اگر موضوع فقط ازدواج، اما اگر این آدم نظرش و عقیدش راجع به شما و رفتارش عوض کرد، اون قصه دیگری است.
میگه من احساس میکنم شاید یه سری از مشکلاتی که داریم وقتی بریم زیر یه سقف خیلی بدتر بشه و جهنم بشه برامون زندگی.
به نظر من زندگی، نه شما ببینید عزیز، یه پیام من میدید که فقط دنبال یه خرید یه کالایی بودید. یه مقداری نگاه شما با نوع استدلالا و تاکیداتون عزیز بوی پیدا کردن یه شوهر مطیع رو داشته. یعنی اون بو رو میاد به دلیل آسیبی که خوردید، یعنی چیزی که مال شما باشه. الانم که حساسیتی دارید که شاید هم درست باشه نمیدونم، حساسیت رابطه ایشون با مادرش و هم از اینکه شما حساس باشید یا او واقعا وابسته باشه یا هر دو، به هر حال مشکلاتی در پیش دارید. به من میگید آینده رو چه میبینید؟ من خیلی مثبت نمیبینم، ولی من دلیلی هم برای به هم زدنش، اون که نمیخواد به هم بزنه رابطه رو.
نه میگم نمیدونه چی میخواد. یه روز میخواد به هم بزنه ولی یه روز میگه نمیتونم از دست بدم.
خیلی خب، به هر حال شما حقی دارید در این ماجرا. اون روزی که او میگه نمیخوام، میخوام رابطه رو به هم بزنم، میگه خب بزن. هر وقت خواستی تلفن کن. به نظر من به جایی نمیرسید. یعنی چون ببینید عزیز، شما نگاهی که در خصوص زندگی و ازدواج و اینا با توجه به شرایط پدر و مادر و اینا داشتید و این داستان رفتنتون به ایران و برگشتنتون، یه مقداری اون توانایی رو ندارید. حالا پیشنهاد دیگه من این است که برید با یکی صحبت کنید. یعنی شما اگر برید با یکی 2-3 ساعتی صحبت کنید، میشه فهمید چه خبره. یه تستایی هم هست که میتونن بهتون بدن، واقعا ویژگی‌های روانی شما رو نشون بده. گزارشی که شما من میدید خوشحال کننده نیست. یعنی اگر الان من بگید یه نظری بده چند درصد ما با هم ازدواج بکنیم، میگم 20-30%. و اگه بگید چند روز اون ازدواج موفقه، میگم تازه 20-30% دیگه، یعنی میشه خیلی کم. نتیجتا شما هم عجله نکنید. در این رابطه به نظر من بمونید، برای که نمیتونید این رابطه رو نیمه کاره رها کنید. در این رابطه بمونید، اما اگر نشد که نشد، ولی اگرم ایشون حاضر بود، برید با یه کسی، مخصوصا یه خانومی که 4-5 ساعت بهش وقت دو نفری صرف کنید، شاید بتونید به این نتیجه برسید. من متاسفانه به پیام هم رسیدم، ولی توصیه من همچنین است که رابطه رو به هم نزنید، چون بعدم میتونید پشیمون بشید، اذیت بشید، یا او یا شما، و برگردید تو دست به کارهای عجولانه بزنید. و دوم، بدون مشورت که حداقل چراغا رو براتون روشن کنن که خودتون و همدیگر رو ببینید و بشناسید، هم اقدام نکنید، کمی هم صبر کنید، بی خودی هم فکر نکنید چیزی خراب شده یا به هم ریخته، چون معلوم نبود اصلا چیزی ساخته شده باشه. به هر حال موضوع خودتون باشید. خوشحالم باهات صحبت کردم.
ممنونم.
تمام. شنگان رجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
طبق آمار اعلام شده از طرف کالیفرنیا هایوی پاترول، فقط در شهر لس آنجلس روزانه حدود 50 تصادف اتومبیل اتفاق میفته. 50 تصادف اتومبیل در روز نسبت به این جمعیت زیادم نیست. البته به نظر من یکیش هم زیاده. از خودم می‌پرسم اگر من یکی از این 50 تا باشم چی میشه؟ چی کار کنم؟ چی میخوام؟ چه چیزی لازمه کارمه؟ درایو لایسنس، رجیستریشن، کارت بیمه، بیزینس کارت، CVS اتوبادی کلینیک. That's all I need. با یک تلفن به CVS اتوبادی کلینیک در هر کجای شهر که باشم به کمک میان، ماشینم برام به تعمیرگاه مجهزشون، تازه اگرم لازم باشه یه ماشین بهم میرن که باهاش به کارم برسم. به خاطر تجربه و اعتبار و نام خوبی هم که با کمپانیای بیمه دارن، دیگه هیچ جایی نگرانی نیست. ماشینم مثل روز اول تعمیر میگیرن.
CVS اتوبادی کلینیک. Save that number on your phone because in case of car trouble, that's all you need.
818-765-5300. CVS، نامی شناخته شده و قابل اطمینان شما.
عضو سپهشت ایرانیان.
با اتومبیل جدیدتان مشکلی دارید؟ دکتر آرش خورسندی، وکیل لمن لا، مشکل شما را حل خواهد کرد.
اگر بارها اتومبیل شما به دلیل نقص فنی در ترانسمیشن، ترمز، دستگاه خنک کننده، پنجره‌ها و یا هر قسمت دیگری برای تعمیر به دیلرشیپ برده شده، اما هنوز همچنان با مشکل روبرو هستید، شما می توانید با کمک دکتر آرش خورسندی، وکیل لمن لا، از راه قانونی اتومبیل را به کمپانی برگردانده و پول خود را پس بگیرید.
دکتر آرش خورسندی، وکیل رسمی دادگاه ها با تخصص در لمن لا و صدمات بدنی، پول شما را حتی بعد از گذشت چند سال از خرید اتومبیل از کمپانی پس خواهد گرفت. 310-2777-لا.
در دفتر وکالت دکتر آرش خورسندی واقع در سنچری سیتی تا رسیدن به نتیجه نهایی هیچ هزینه‌ای دریافت نمی‌شود. 310-2777-لا. 310-277-7529. عضو 08 ایرانیان. بعد از استقبال فراوان از حراج بزرگ فرش راگنف در 14801 ونچورا بولوار در شرمناکس، من لیدا هنایی همین یک شنبه باز در راگنف منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9880.
در برنامه فردا خانم مریم درباره دیکشنری گویا با نام پارتنر صحبت می‌کند. این دیکشنری جیبی بهترین وسیله برای افرادی است که فارسی بلد نیستند یا فارسی زبانانی که به انگلیسی آشنایی ندارند و مایل به مکالمه با یکدیگر هستند. فردا 12 ظهر.
یک شنبه ششم مارچ 2011، لس آنجلس.
آیا می دانید که بیماری آسم در کودکان می تواند از وسائلی مانند پرده های حمام، پتو و یا اسباب بازی های پارچه‌ای به وجود بیایند؟ ممکن است وسائل بسیاری در خانه و یا کلاس های مدرسه باشند که شما از وجود و خطر آنها بی خبر باشید. جهت کسب آخرین اطلاعات در این مورد با تلفن